بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تبریک عرض میکنم خدمت دوستان، سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه علیه السلام. طبق عنوانی که به من دادن، من قاعدتا راجع به سه تا مفهوم در ارتباط با هم گفتگو کنم در حدی که فرصت باشه. یکیش مفهوم سرگرمیه، یکیش مفهوم رسانه یا سینماست و یکی هم مفهوم دینه. یه سری مفاهیم پیرامونی هم البته به طور اجتناب ناپذیر ضرورت طرح داره. من به دلیل ضیق وقت خیلی دیگه مقدماتی نچینم، دوستان اگه همراهی کنند یه منبع هم بهتون معرفی میکنم، نکات خودم نوشتم، شاید کمکی باشه بر فهم این چیزی که امروز میخوام بگم. ببینید، بحث از اینجا شروع میشه که ما آدما در زندگی تقریبا میتونیم بگیم دو دسته کار داریم، دو سنخ فعالیت داریم که یک سنخ فعالیت هامون را اصطلاحاً بهش بگیم کار. البته خود کار از جمله مفاهیمی است که تقریبا 6-7 تلقی ازش وجود داره، ولی کار در این تلقی بیشتر منظور ما فعالیت‌های الزامی است، فعالیت‌هایی که ما از انجامش گریزی نداریم. حالا منشأ الزام ما گاهی دینه، مثل انجام واجبات، گاهی نیازهای زیست‌شناختی و بیولوژیکی بدن ماست، مثل خواب، مثل غذا، گاهی نیاز اجتماعی و معیشتی ماست، مثل کار، رفتن اداره، رفتن توی معدن، کار کردن. گاهی الزامات اخلاقیه، مثل اینکه ما ناچاریم برای صله ارحاممون ساعاتی بذاریم، اوقاتی بذاریم، عیادتی بریم، در مجالس اونا شرکت کنیم. یه سری کارها داریم مشمول الزام نیستند، کارهای تفننی اند، کارهای اختیاری اند، کارهای غیر انتفاعی اند. یعنی ما اونا رو انجام میدیم نه برای رسیدن به یک نتیجه مادی، یه جورایی مطلوبیت در خود دارن، به ذات برای ما موضوعیت دارن. این کارها رو میگیم کارهای فراغتی یا کارهای تفریحی یا کارهای سرگرمی، عناوین و مفاهیم مختلفی که در این ارتباط داریم. حالا میخواییم بگیم اساساً سرگرمی چیه؟ چه نسبتی با رسانه داره؟ و دین اساساً یا اسلام مشخصاً درباره سرگرمی با تلقیهایی که ازش ارائه خواهیم کرد چه نسبتی داره و چه موضعی داره؟ حتما تصدیق میکنید گستره بحث خیلی وسیعه و قاعدتا ما در حد یک جلسه سعی میکنیم ببندیم. ببینید، واژه سرگرمی یه واژه‌ای است که خیلی غلبه داره توی ادبیات فارسی. سرگرمی به معنای مشغولیت دیگه، منتها هر کاری آدم ها بکنن مشغول میشند. حتما و حتما در اینجا مشغولیت به معنای عام مورد نظر نیست، بلکه هر کاری آدم بکنه مشغول می شود، سر آدم گرم می شه. سرگرمی اگه خوب توجه کنی تو کاربردهای فارسی زبانان یک درجاتی از حضاضت و پایینی و سخافت داره. مثلا میگن بچه ها را سرگرم کنید، یا فلانی سرش به کارش گرمه. یعنی در واقع کنه یک کاریست که خیلی هم مرجح و مطلوب نیست. واژه سرگرمی در دیکشنری های فارسی به معنای مشغولیت آمده، به معنای حقیقتا اشتغال داشتن آدم است. حالا اینکه سر را هم گفتن، چون سر اون بخش رئیسی بدن ما، معمولا وقتی به یه چیزی مشغول میشیم گاهی سرمون مشغول میشه بگیم سرگرمی، گاهی دلمون مشغول میشه میگن دل مشغول، گاهی هم ممکنه اعضا و جوارحمون مشغول باشه، ولی به هر حال سرگرمی اون جنبه ذهنیش مهمه، اون جنبه دغدغه بودنش مهمه که آدم معطوف میشه توجهش به یک سری کارا. توی عربی تا اونجایی که من جستجو کردم واژه لعب و لعب تقریبا معادلی است که بعضی از دیکشنری نویسان عرب این را ذکر کردن در مقابل واژگان انگلیسیش. در انگلیسی تقریبا ما 3 تا واژه داریم که معروف ترین واژه‌اش انترتینمنت، امیوزمنت هم به کار میره منتها بر یک طایفه خاصی از اشتغالات فراغتی، ریکرییشن هم هست به دلیل اینکه این فعالیت‌ها خیلی خلاقه، این واژه درباره اون هم به کار رفته، بنابراین ریکرییشن هم یعنی مجموع اشتغالات تفریحی و تفننی. نکته بعد این که مطالعات نشون میده اشتغال به کار و اشتغال به سرگرمی تقریبا تاریخ متوازن دارن، یعنی بشر از ابتدای زندگی به همون میزان که به کار توجه داشته به اشتغالات فراغتی و تفریحی و سرگرم کننده هم اشتغال داشته. این نشون میده که اساساً نیاز به سرگرمی و نیاز به فراغت یه نیاز کانونیه در سامانه زیستی انسان. اصلا انسان نمیتواند تمام وقتش را پر کند به کارهای جدی. معمولا ما زنگ تفریح نیاز داریم، معمولا دنبال فراغتیم. حتی بالاتر از این بعضی از انسانشناس ها ادعا کردن که انسان با سرگرمی خوی بیشتری داره تا با کار جدی. کار جدی معونه داره آدم، خیلی باید توطین نفس کنه تا به کار جدی برانگیخته بشه، اما آدم ها معمولا دنبال فراغت هم که انه فراغت با ساختار وجودی آدم ها تناسب بیشتره. تو حوزه هم وقتی ما بشنویم تعطیل شد ناخودآگاه خوشحال میشیم، و وقتی که احساس کنیم مثلا امروز که دانشجو به من میگفت که امسال چقدر 22 بهمن بد شد، من فکر کردم حالا میخواد یه تحلیلی روش بذاره، گفت افتاده متاسفانه جمعه، متاسفانه افتاده جمعه، که نه مثلا پنجشنبه بود پنجشنبه تعطیل میکرد. مثلا این چیه که اینقدر ما دوست دارن تعطیل باشن؟ آدم وقتی تفریح میره دوست نداره اصلا برگرده بیاد خونه، وقتی مسافرت میره دوست نداره مثلا اگه خوش بهش بگذره بیاد. این نشون میده، و بعضی بزرگان گفتن انسان یک کودکی در درونش هست که این کودک هیچ وقت بزرگ نمیشه، ما حتی بزرگ میشیم اون کودک هم به موازات ما رشد میکنه، نه اینکه بزرگ میشود و از کودکی در میاد. اون کودک درونی ماست که ما را تشویق میکند به این نوع فعالیت های مثلا کم هدف، گاهی حتی بی هدف. و اینکه همه آدم ها به هر حال به طور طبیعی به این فعالیت ها اشتغال دارن. آقای مازلو که روانشناس برجسته حوزه نیاز هاست، ایشون معتقده که روانشناسی حدود 40 ساله به مطالعه نیازها پرداخته و یکی از نیازهایی که ایشون تشخیص داده در فهرست نیازهای انسان نیاز به فراغت و تفریحه. برحال فراغت تفریح یک نیاز وجودیه، یعنی آدم ها اگر این نیاز را تأمین نکنن به لحاظ رشد، به لحاظ شکوفایی استعداد، به لحاظ تأمین اقتضاعات فطریشون کم گذاشتن. شاید همین هم باعث شده که امروز نیاز به تفریح و فراغت جز حقوق بشر شناخته شده. بعضی از کشورها اصلا تو قانون اساسیشون آمده دولت رفاه ملزم است امکانات لازم تفریحی را برای آحاد شهروندان تأمین کند. در بعضی از جاها جز کیفیت زندگی شمرده شده، یعنی اگر شما تو زندگی تفریح نداشته باشید زندگیتون کیفیت نداره. البته صرف تفریح یا صرف سرگرمی یا صرف اشتغال را روزی خواهم داد، اینا با هم یه فرقایی هم دارن. نحوه گذران فراغت مهمه، ولی بچه های ما هم تابستانا تمام وقتشون خالیه، اما چقدر از این فرصت استفاده میشه در جهت شکوفایی استعدادهاشون. توی برخی از دیدگاه‌ها این جزء کیفیت زندگی است و قاعدتاً نوع گذران اوقات فراغت هم میتونه تعیین کنه که ما کی هستیم. به بیان دیگه همونقدر که کار میتونه در شکوفایی استعداد ما تأثیر داشته باشه، فراغت و سرگرمی هم میتواند، منتها به شرطها و شروطها. بعضی ها گفتن سرگرمی نیاز نیست، سرگرمی یک خواسته است، یعنی در واقع یک مطالبه سطحی تره، مربوط به سبک زندگیه، مربوط به اقتضاعات زیستیه. شما ممکنه شرایط کاریت به گونه‌ای باشه که به شدت نیاز به فراغت داشته باشید. ممکنه شرایط کاریت هم به گونه‌ای باشه که اصلا غرق در لذت باشه. میدونید بعضی از کارها هستن که اصلا سبقه فراغتی دارند، مثل محققانی که به کارشون عشق می‌ورزند، اصلا احساس خستگی نمی‌کنند. بعضی علما عشقشون مطالعه بود، چون کتاب ازش می‌گرفتی بدترین عذاب بود. مرز بین بعضی کارها و فراغت اصلا مخدوشه. دلیلش هم اینه که اون لذت و ابتهاجی که شما در سرگرمی دنبالش می‌گردید توی اصل کارتون وجود داره. یا کسانی که اهل مثلا فعالیت‌های خاصن، مثلا کسانی با طبیعت سر و کار دارن، مثل کشاورزانی که در قدیم طبیعت کار می‌کردن، در متن طبیعت با کار لذت می‌بردن و ارضا می‌شدند. یا سبک زندگی آدم‌ها به گونه ایست. مرحوم محمد تقی جعفری تحلیلی داره که میگه مؤمن اگر مؤمنانه زندگی کند، کمترین نیاز را به سرگرمی‌های امروزی داره، فراغت. چون اصلا زندگی مؤمنانه به گونه ای طراحی شده که آدم‌ها ارضا میشن و آدم‌ها خسته نمیشن، اصلا خستگی سراغ آدم‌ها نمیاد. زندگی مؤمنانه بسیار تنوع داره، یعنی اسلام جوری زندگی را طراحی کرده که آدم‌ها بسیاری از لذت‌ها را تو متن زندگی دارن. میدونید الان یکی از تفاوت‌های از تقریبا حدود 20 تا تفاوت بین فراغت در جامعه مدرن و فراغت در جامعه سنتی وجود داره. من اینا رو یه جایی نوشتم. دو تا اشکالا بیشتر به بحث ما مربوطه. یکیش اینه که این فراغت در گذشته در ضمن کار تنیده بود. آدم‌ها البته تعطیل هم داشتن، ولی تعطیلات خیلی محدود بود. جامعه مدرن آمد کار را تعریف کرد، فراغت را هم تعریف کرد. یعنی آدم‌ها از یک ساعتی تا یک ساعت یک بند کار باید بکنند، از یک ساعتی تا یک ساعتی هم فراغت دارن، در یک ایامی هم فراغت دارن. فراغت را استقلال دادن از نظام کار. در واقع تو لیست وقت ما و زمانی که ما در اختیار داریم آمدن تقسیمات صورت دادن و توی اون تقسیمات یه بخشی را به فراغت اختصاص دادن، بخشی را به کار. روی این حساب میشه گفت فراغت تابع سبک زندگی است، یه قاعده جهان شمول نیست. هر کسی چه میزان فراغت نیاز داره، باید به سبک زندگیش نگاه کرد، باید به نوع کارش نگاه کرد، باید حتی به ویژگی‌ها و مختصات شخصیتیش نگاه کرد. مثلا بچه‌ها تقریبا صبح تا شب دارن بازی میکنن. میدونید روانشناسان معتقدن بچه‌ها تا 5 سالگی میز بین کار و تفریحشون اصلا نمیشه گذاشت. بچه هر کار میکنه میتونه کار تلقی بشه، میتونه تفریح تلقی بشه، برای اینکه بچه کار جدیش همه ماشین بازی کردنه، نشستن پای شبکه افق 5 ساعت دیدنه دیگه، کارش همونه. چرا تو به بچه بگه آچر؟ ولی اگه یه آدم بزرگ این کار رو بکنه شما براش خورده میگیرید، چون تلقیت اینه که آدم بزرگ کار دیگه‌ای دارد مهمتر و اونو باید انجام بده. بنابراین موقعیت آدم‌ها هم در اینجا متفاوته. در گذشته مثلا شرایط زندگی به گونه‌ای بود که مردم تفریحاتشون تابع روند و ریتم طبیعت بود. مثلا کشاورزان در ایام زمستان، در ایام سرما که نمیتونستن سر زمین برن، عملا تعطیل بودند. طبیعت تعیین میکرد که شما کی سر کار برید فلان. اما الان نه، الان تقویم هست، قابل پیشبینی است و در واقع شما میتونید برای تفریحاتتون هم برنامه ریزی کنید و اصلا میدونید فلان روز فلان ساعت فلان مقطع در اختیار خودته و میتونید براش برنامه ریزی کنید. بنابراین طبق این تلقی، سبک زندگی آدمای سنتی به گونه‌ای بود که بخشایی از سال را عملا و طبیعتا نمیتونن کار بکنن
اما در جامعه مدرن بعضی از این محدودیت‌ها برداشته شده. آدما در هر شرایطی میتونن تفریح داشته باشن، چون که در هر شرایطی میتونن کار داشته باشن. اینا تفاوتایی است که در واقع توی دیدگاه‌های مقدماتی آمده. اما تعریف سرگرمی، سرگرمی ما به چی میگیم؟ ببینید، سرگرمی تقریبا میشه گفت یه مفهوم انتزاعیه، به قول آقایون معقول ثانیه. یعنی مفهوم سرگرمی انتزاع شده از چیزهایی که منشأ انتزاعش بودند. چه چیزهایی منشأ انتزاع سرگرمی هند؟ یه چیزهایی با عنوان خاص ما داریم در بیرون که از اونا سرگرمی انتزاع کردیم. یه چیزهایی داریم با عنوان عام. مثلا با عنوان خاص شما ممکنه مطالعه بکنید. مطالعات سبک معمولا برای سرگرمیه. شما شعر میخونید، رمان میخونید، کارتون مطالعه است، اما مصداق سرگرمیه اگر این کار را تفننن انجام بدید. مثلا تو حوزه یک هفته درس خوندی، خسته شدید، دیوان حافظ دست میگیرید و تفننن دیوان میخونید. این اسمش مطالعه است، اما این مطالعه سرگرمی هم هست، برای اینکه یک فعالیت تفننی زنگ تفریح با هدف این که شما مثلا یک تغییر ذائقه ای در خودتون ایجاد کنید. یا تماشای تلویزیون. تماشای تلویزیون معمولا جزء کارهایی است که کار فراغتی تلقی شده، آدما انجام میدن، عملا داره تلویزیون تماشا میکنه، اما تماشای تلویزیون مصداق سرگرمی است، یعنی سرگرمی از اینجا انتزاع شد. یا گشت و گذار در طبیعت، در پارک، در پاساژ، در خیابان. گاهی عناوین عام وجود داره. عناوین عامش مثل بازی، مثلا عنوان بازی. ما بعضی از فعالیت هامون از جنس بازیه، بعضی فعالیت هامون از جنس ورزشه، بعضی فعالیت هامون از جنس تفریح. سرگرمی از همه اینا انتزاع میشه. بنابراین سرگرمی یک مفهوم انتزاعی است که منشأ انتزاعهای متعددی داره. بعضی از اون منشأ انتزاعها را ما با عنوان خاص معرفی میکنیم، بعضی از اون منشأ انتزاعها را با عنوان عام معرفی میکنیم. ولی اون چه مسلمه اینه که سرگرمی یه مفهوم ماهوی نیست، یعنی در بیرون ما یه چیزی نداریم که اسمش سرگرمی باشه. سرگرمی انتزاع ذهن بر اساس یک سری محاسبات. این تلقی عام از مفهوم سرگرمی. سرگرمی چجوری تعریف شده؟ این مواردی که عرض میکنم تقریبا توی دیدگاه ها وجود داره. یک تلقی وجود داره که آقا سرگرمی یک امر ابجکتیوه، سرگرمی یک امر عینیه، بیرونیه. اگر کسی سرگرمی را یک امر بیرونی بداند، یعنی قائم به نفس ما نیست لزوماً، ما باشیم یا نباشیم میتوان بر برخی فعالیت ها سرگرمی اطلاق کرد. این تلقی، تلقی عامیانه است. طبق این تلقی سرگرمی مجموعه ای از اشتغالات غیر الزامی است، مجموعه ای از اشتغالات غیر الزامی، یعنی نه الزام دینی داره، نه الزام اجتماعی داره، نه الزام اخلاقی داره. مجموعه ای از اشتغالات غیر الزامی، انتخابی، غیر انتفاعی و متنوع است که بیشتر با هدف مشغولیت وقت گذرانی، رهایی از چرخه عادی زندگی، تجدید قوا، انبساط خاطر، کسب نشاط و شادابی، لذت و سه تا نقطه مورد نظر قرار می گیرد. نمیدونم الان جمله درست در اومد یا نه. ببینید، مجموعه ای از اشتغالاتن که اولا الزامی ما به انجام اونها نداریم، میتونیم انجام بدیم میتونیم ندیم. انتخابی هن. شما میتونید مطالعه کنید، میتونید بخوابید، میتونید برید پارک، میتونید برید با دوستان فوتبال بازی کنید، میتونید فیلم بگیرید ببرید تو خونه فیلم ببینید، میتونید اصلا رنگکاری خونه تونه بذارید ایام تعطیل انجام بدید، غیر انتفاعیه، یعنی سود مادی از رهگذر این فعالیت ها عائد آدم نمیشه. متنوع هم هست، یعنی محدود به همین موارد نیست. آدم ها میتونن با خلاقیت های خودشون انواع فعالیت های سرگرمی رو برای خودشون ایجاد کنن، اما شما در کار این کارو نمیتونی بکنی. کار طبق برنامه باید بری اداره، باید بری دانشگاه، باید بری کارخونه، کارتو انجام بدی. ولی تفریحات دست خود آدمه، اینکه آدم چگونه وقتش را بگذراند. هدف از این کار چیه؟ هدف خود مشغولیت. آدم میخواد خودشو مشغول کنه. آدم گاهی واقعا از اینکه بیکار باشه خسته است. گاهی برای وقت گذرانیه. گذران وقت برای آدم ها سید سخت میگذره. آدم ها دوست دارن یه جوری خودشونو مشغول کنن که وقتشون بگذره و در این حال یه احساس خوبی هم داشته باشن. حالا البته بعضی ها به نگاه فلسفی هم میگن انسان هیچ وقت بیکار نمیشود. مثلا بیکاری فرض نداره. یعنی شما همون موقعی هم که بیکار باشید ذهنتون مشغوله، دغدغه های فعالی دارید، منتها از جنس کارهای متعارف نیست. خودتون خسته اید از این که با این حال. بلا همین آدم هم اگه شما الان بگیم چه کار داری میکنی، حالت صفر نداره. یعنی حالتی که آدم میگه من به هیچ کاری مشغول نیستم. اگه شما هم به کاری مشغول نباشید، در درون شما را به کاری مشغول میکنند. ذهن و روان آدم به گونه ایست که بلا فاصله قوه خیال در شما فعال میشه و ذهن شما رو میبره به ناکجا آباد. آدم نمیتونه در یک حالی بگه که من هیچ، یا حداقل خاطراتتون ارتباط میده، شما با خاطراتتون و درگیر میشید به لحاظ ذهنی. منتها گاهی آدم یه وضعیتی رو خوش نداره، دوست داره خودش رو آگاهانه به یک فعالیت دیگه مشغول کنه. گاهی اوقات هدف ما از سرگرمی رهایی از چرخه عادی زندگی است. آقای باختین یکی از جامعه شناسان حوزه ادبیات و هنر، ایشون میگه که در غرب در سال مثلا بعضی از کشورها یک روز را تعطیل کردن که مردم بیان تو خیابون هر اون کاری که در روزهای عادی نمیتوانن بکنن انجام بدن. مثلا در کشور ایتالیا مردم میان جنگ گوجه دارن، مثلا چند تون چند هزار تون گوجه مردم اون روز دو سر کله هم دیگه خالی میکنن. فرداش تا یک هفته معمولای شهرداری میان خیابون میشورن، همه مردم حمام باید برن، کچلوارشون رو بشورن. کی چی؟ میگه برای اینکه آدما در شرایط عادی نمیتونن این کارو بکنن، از بس تو قفس قانون زندگی کردن، دوست دارن یه روز بی قانونی تجربه کنن. آدم ببینه لذت بی قانونی چیه. آدم اون روز نه پلیس با شما کار داره، نه اخلاق، میگه همه چیز رو زیر پا بذار، اون یک روز مجازی، هر کاری که روزهای دیگه مجاز نیستی انجام بده. بله، ولی از جنس قانونهای متعارف نیست. مثلا کار غیر اخلاقی تو این روز غیر اخلاقی نیست. پلیس با شما کاری نداره. شما در روزهای عادی گوجه به کسی بزنی میتونه شکایت کنه، پلیس بیاد مدعی شما بشه، اما تو اون روز مجازید به هر که خواستید بزنید و این عین تفریحه. خب یعنی چی مثلا این کار مگه عقلاییه؟ میگن بله، آدما نیاز دارن. آدما یک روز نیاز دارن به تنفس و برای اینکه اون روز تنفسشون اینجوری حاصل میشه. لذت شکستن قوانین، لذت شکستن اخلاقیات، لذت شکستن عرفیات. نمیدونی چقدر لذت داره آدم خلاف عرف انجام بده. ولی از فردا دوباره به شما میگن نه، برو تو لاک قانون. شهید آوینی یه تحلیلی داره از سینما و مرحوم مددپور هم در کتاب دین و سینماش داره. میگه جاذبه سینما برای آدم ها چیه؟ اینه که آدم وقتی میره تو سالون سینما، اولا محصول سینمایی محصول خیاله. آدم تو خیال متصلش، یعنی تو خیال خودش سرش میذاره رو متکا، هر چیزی خواست تو ذهنش میسازه. اصلا لذت خیال در اینه که آدم همه چیزش دست خودشه، آدم فعال مایشاست. سینما هم خیال منفصله. یه ایده آمدن خیال کردن، یه چیزایی ساختن، بعد ما رو میبرن توی یه سالن تاریک میشینن، حس خیال ما در اونجا تحریک میشه. یعنی ما داریم خیال مصرف میکنیم توی فضای خیالی، فضای تاریک، هوای متوسط، صندلی نرم، تصویر بزرگ، نشستیم اونجا داریم خیال یه ایده را تماشا میکنیم. تو موقعی که تو سینما هستید اصلا یه دنیای دیگه ای دارید. به مجرد اینکه از سالن تاریک سینما بیاد بیرون، دوباره وارد همون چرخه واقعیت روزمره و عادی میشید. میفهمید تو اون دو ساعت که نه در حال خلسه بودید. مرحوم مددپور میگه یه خمخانه از سینما، آدم ها توش دو ساعت مستن برای اینکه با زندگی واقعی فاصله گرفتن. اما از سالن که اومدی بیرون احساس کنی همه چیز دوباره برگشت به دو ساعت قبل. آدم ها چون دوست دارند وضعیت های نوعی را تجربه بکنن، این هم یه نوعشه. بنابراین توی تفریحات و توی فراغت ها یکی از اهداف اینه که این چرخه عادی زندگی آدم ها و این ریتم یک نواختی که خسته میکنه آدم ها را، اینو گاهی به هم بزنن و به هر حال نتیجهش این آدم تجدید قوا میکنه، انبساط روحی میکنه، نشاط و شادابی کسب میکنه و چیزای از این قبیل. البته تو هر کدوم از اینا هم باز میشه بحث کرد، واقعا بعضی از تفریحات الان نشاط و شادابی هم نمیاره، بلکه آدم رو به شدت افسرده میکنه. و مثلا بعضی از تفریحاتی که آدم ها دارن، مواد مخدر مصرف میکنن، ارتباط با جنس مقابل برقرار میکنن، اینا در ظاهر لذته، ولی لذت هایی که اورست حزنن طویلا، اصلا همین الانش هم افسردگیه، بعدش هم که تبعات دیگه داره. ولی خب به هر حال به عنوان فعالیت های فراغتی نامطرح. البته استفاده از فراغت هم تابع نوع فرهنگ و جهانبینی شماست، حالا فرصت نیست توضیح بدم. نوع انتخاب شما تابع قواعد عام محیطه، یعنی معزونات اجتماعی به شما اجازه میده چه کارهایی را انجام بدید، مرجحات اجتماعی به شما میگه کدام کار را انتخاب کن و کدام کار را نکن. ای بسا کاری که برای دیگران تفریح، ما اگه اون کار را انجام بدیم برای ما به شدت گرفتگی روحی روانی بیاره، اصلا قبض روانی میاره به جای بست روانی. و کاری که برای ما بست و ابتهاج روانی میاره، برای یه آدمی که اهل این کارا نیست ممکنه خیلی هم باعث زحمت بشه. نکته دیگه این که حالا تو همین فاصله توی پرانتز درس کنم، بعضی ها گفتن مثلا در اسلام عبادات مستحب هم کارکرد سرگرمی داره. اگرچه خب واژه سرگرمی رو ما در اینجاها به کار نمیبریم، به خاطر اینکه عرض کردم یک حزازت و سخافتی توش هست، ولی به یه معنا شاید بشه گفت درسته که مستحبات در اسلام تشریع شدن برای اینکه آدما تجدید قوا کنن، برای اینکه آدما وضعیت متغیری داشته باشن. مثلا شما حساب کنید روز جمعه آدما تو خونه بشینن خستن، بیان نماز جمعه، هم عبادت بکنن، هم مؤمنان را ببینند و هم یه فضایی تازه کنند. میشه گفت مثلا نماز جمعه کار کرده فراغتی داره، میشه گفت نماز جماعت کار کرده فراغتی داره. آدم تو مسجد بره مؤمنان را ببینه، مثلا یک ابتهاج روحی روانی حاصل میشه. اصلا تو مسجد آدم بره بشینه، خود نفس مسجد عبادت. اینکه آدم احساس کنه گامی که برمیداره به سمت مسجد مثلا عبادت برای شمرده میشه، احساس خوبی داره. خود این احساس خوب خیلی فرق داره تا آدم تو خونه باشه. بنابراین این عبادت، یا مثلا مکه رفتن، عتبات رفتن، بعد تفریحی داره. درسته ما تفریح را در اینجاها به کار نمیبریم، ولی تفریحات قدسی است. دین هم به هر حال بخشش لذت. اوقات چهارگانه روایت داریم، سه چهار تا روایت داریم که مؤمنین وقتشون را به چهار بخش تقسیم میکنن، یکی دو تا داریم وقتشون را به سه. یکیش لذت حلاله، لذت حلال، یکیش هم همینه گشت و گذار در طبیعت، اینکه انسان زیارت بره، دیدار اخوان بره. و بنابراین میشود گفت اینا هم اشتغالاتی است که میتواند اون تنوع معنوی و روحانی را برای مؤمنان ایجاد بکنه. عرض کردم حالا از اطلاق واژه سرگرمی ما در اینجا اجتناب میکنیم، ولی فی الواقع جز اشتغالات الزامی ما نیست و ما میتونیم از اینها لذت وافر ببریم. البته هر که حسب حال خودش، بعضیا با سجده طولانی لذت میبرن، بعضیا با نماز شب حال میکنن، بعضیا با قرآن خوندن حال میکنن، بعضی از عرفا دارن به شاگرداشون گفتن مثلا روزی 3000 بار شما استغفار کن و اینا میکردن، لذت میبردن، ذکر یونسیه را 400 بار میگفتن، شارژ میشدن. ولی برای آدمی هم ممکنه همون سجده عادیش هم احساس درد کمر بکنه. هر کسی حسب ذائقه‌اش قاعدتا فراغتش هم اونجوری خواهد بود. از دیدگاه روانشناختی، روانشناسان بیشتر سرگرمی را یه امر سابجکتیو تلقی کردن یعنی سرگرمی بیشتر یه امر قائم به نفسه. اساساً انسان یا نفس مدرک انسان از هر اشتغالی که حظی ببرد، حالا این حظ ممکنه حظ حسی باشه در اون جایی که حواس شما ارتباط برقرار میکنه، از راه دیدن لذت میبرید، از راه شنیدن لذت میبرید، ممکنه لذت تخیلی باشه در ذهنتون، ممکنه حتی لذت عقلی باشه مثل حل یک معادله ریاضی، ممکنه لذت شهودی باشه، آدم هایی که تمایلات عرفانی و معنوی دارن، هر کدوم از اینا باشه، در واقع این کار به این اعتبار، یعنی هر فعالیت التزازی طبق اون تقسیم بندی که شهید مطهری میکنه، میگه فعالیت های انسان یا تدبیریان یا التزازی. سرگرمی فعالیت های التزازیه، هر فعالیتی که آدم ازش حظی ببرد، لذتی ببرد، ابتهاج روحی روانی کسب بکند، میشه گفت این فعالیت سرگرمی یا فعالیت فراغتی است. حالا این ابتهاج نفسانی ممکنه از جدیترین و سختترین کارها حاصل بشه. دیدید مثلا تو ماه عسل با بعضی آدم ها صحبت میکرد، اینا در عمق دریا کار میکنن ولی خیلی از کارشون لذت میبرن. یا مثلا آدم هایی هستن توی این ساختمان های چند طبقه مثلا وایستاده کار داره میکنه ولی از کارش لذت میبره. تو معدن کار میکنه، از کارش لذت میبره، برای خودش لذت بخشه. بنابراین از نگاه روانشناختی هر فعالیتی که به شما ابتهاج نفسانی بدهد میشه سرگرمی. تو این تلقی ملاحظه میفرمایید که مرز بین کار و فراغت اصلا کاملا مخدوشه. اگر قرار هرچه به ما حظی بدهد فراغت باشه، خب اگر ما از رهگذر کار اجزامیمون لذت ببریم، این هم میشود فراغت. البته پیشفرض کسی که این حرفو میزنه اینه که کار الزامی لذت آور نیست. آقای بله، یکی از جامعه شناسان اسمش الان فراموشم شد، ایشون یه مقاله‌ای داره در مجله سیاحت قرن ترجمه شده، ایشون میگه آدم مدرن از کار لذت نمیبره. حالا اینو بعد میخواستم بگم به یه مناسبت. لباس کار مثل لباس زندانه، کارخانه مثل محیط زندانه. آدم ها وقتی از کار فارغ میشن که انده از زندان مرخص شدن. آدم آخر هفته وقتی که از کار، در واقع کار را تمام میکنه، یک لذت و ابتهاجی داره که روز شنبه که میخواد بره سر کار اون لذت رو نداره. چرا؟ این نشون میده که آدم ها از کار گریزانند. بنابراین انسان به طور طبیعی دوست داره از هر چیزی حظی ببرد. حتی کارش را هم اگر به تفریح تبدیل کرد ازش لذت میبره. اگر کار براش واقعا کار باشه، یعنی الزام باشه، تمایلی به انجامش نداره مگر الزامات بیرونی، ملاحظات عقلایی، اوناست که آدمو ترغیب بکنه به انجام کار. طبق این تلقی قاعدتا فرض اینه که آدم ها از کار چون الزام آور است لذت نمیبرن، از تفریح لذت میبرن چون باعث ابتهاج روحی روانی میشه. اما در عرف رسانه، در عرف رسانه هم اینا به یک طیفی از برنامه ها بدون اینکه هیچ اسمی براش بذارن، یعنی من از بعضی از کارشناسان فنشون هم پرسیدم به چه اعتبار اینا رو میگید سرگرمی، گفتن دیگه عرف رسانه اینجوریست دیگه. یه قراردادی بین ارباب رسانه است که یک سری از محصولات رسانه ای را اسمش رو گذاشتن محصولات سرگرمی. رسانه موقعی که این کارکرد را داشته باشه بهش میگن کارکرد سرگرمی داره. مثلا فیلم ها را میگن جز اقلام و محصولات سرگرمی است. سریال ها همینجور، انیمیشن ها همینجور، برنامه های طنز همینجور، مسابقات علمی ادبی که مثلا تلویزیون داره همینجور. بعضی هم از نگاه بدبینانه آمدن گفتن اصلا هر چه در رسانه پخش می شود سبقه سرگرمی داره، منتها بعضی ها محضن سرگرمی هست مثل برنامه طنز، بعضی ها قابلیت بهره‌وری سرگرمی دارن، حتی اخبار هم سرگرمی هست. چرا؟ برای اینکه اخبارم وقتی میخواد پخش بکنه میگه بعضی از صحنه‌ها را درز بگیرید، پخش نکنید، بعضی از اخبار رو نگید، زهرگیری کنید. چرا؟ چون مخاطب حالش به هم میخوره. پس توی اخبارم میان اخبار را به قدری تعدیل میکنن که آرامش روحی شما به هم نخوره. تصاویری رو پخش میکنن که برای شما جالب باشه. اخباری که دولت میگه، مثلا اخبار امیدزا را بیشتر پخش میکنن تا اخبار مایوس کننده. چرا؟ برای اینکه آدما لذت ببرن. پس تو اخبارم قراره ما لذت ببریم. سخنرانی که میخوان پخش کنن، سخنرانی کیو پخش میکنن؟ میگن سخنرانی مثلا آقای دکتر رفیعی رو پخش کنید، برای اینکه هم تون صدای قشنگی داره، هم با مطالعه حرف میزنه، هم زود جمعش میکنه، هم نکات تحلیلی داره، هم قابلیت استفاده داره. آدما پای صحبتشون حظی میبرند. پس انتخاب سخنرانی هم تابع این ملاکه. یعنی هر کسی میخوایم سینه زنی مردم رو فیلم برداری کنیم توی تلویزیون پخش کنیم، از کی؟ میگن یه مدعای خوش صدا، مجلسی که مثلا نظمی داشته باشه، آدم ها یک دست، لباس اونجوری، ریتم صدا منظم، قشنگ سینه بزنن، آهنگ خوب، فضای خوب، حس مثبتی به مخاطب بده موقعی که داره نگاه میکنه. دعای کمیل میخوایم ضبط کنیم، 100 تا دعای کمیل ممکنه تو کشور باشه، کدومو پخش کنیم؟ باید بریم اون انتخاب کنیم، توی معدیه توصیه کنیم آقای فلانی اگه آمد ما ضبط کنیم، آقای بهمانی نه. پس دعای کمیل هم ما باید با لذت ببینیم، نه لذت معنوی. یعنی مخاطب باید حظی ببرد از ظاهر و از تصویر و از برنامه رسانه. پس شما در همه انتخاب‌های رسانه‌ایتون دغدغه‌تون حظ مخاطبه. پس همه فعالیت‌های رسانه اساساً در صدد تأمین کارکرد فراغتی آدم هست. چون شما به ما گفتید هر چیزی به حظی به آدم بدهد. نظریه استفاده و رضامندی یکی از مبانی جدیست در حوزه سرگرمی. استفاده و رضامندی، میگه مردم از هر چیزی اگر استفاده ببرند راضی خواهند شد. خب یکی از استفاده های مهم اینه که مردم حداقل یه ابتعاج روحی کسب بکنن. و تو سرگرمی آدم ها هر چقدر ذهنشون کمتر کار بکنه مفیده. یعنی هر برنامه ذهن شما را درگیر نکند، به لحاظ سرگرمی امتیاز بیشتری داره. احساس شما را درگیر کند. بنابراین سرگرمی در رسانه غلظت عاطفی داره، اما بعد معرفتی نداره، بعد دانشی نداره. برای همینه، چون ذهن را درگیر نمی کنه، برای آدم ها لذت بخشه. آدم ها چون فکر می کنند پای این برنامه ها معافن، برای مثلا دقائق فکر نکنند. اصحاب مکتب فرانکفورت که یکی از مکاتب انتقادیه، احتمالا دوستان آشنان، یه مکتب انتقادیه که تقریبا همه سرمایه‌داری را زیر تازیانه نقد گرفته. مکتب فرانکفورتی ها معتقدند، و همچنین بعضی از فیلسوفان هنر مثل آقای گالین بود، اینا معتقدند همه هنرهای جامعه مدرن، همه هنرهای جامعه مدرن از جمله هنرهایی که در رسانه منعکس می شود، از نوع فاین آرتس، یعنی هنرهای تفریحیه، در مقابل اپلاید آرتس، هنرهای کاربردی. یعنی همه هنرهایی که تو جامعه مدرنه اصلا برای لذته. آدم ها نقاشی میکشن برای لذت، مجسمه میسازن برای لذت، موسیقی تولید میکنن برای لذت، شعر میگن برای لذت، همه چی برای لذت. ایشون هم معتقد همه هنرها اینجوری هست. رسانه هم که یکی از ابعادش هنریه، قاعدتاً این بُعد هنری در راستای تأمین اون جهت سرگرم کنندگی برنامه است. یعنی اصلا هنر تو رسانه کارکردش اینه که جاذبه ایجاد کند. جاذبه یعنی چی؟ یعنی توجه مخاطب را برانگیزاند و حظی در کام مخاطب بریزد و ایجاد کند. بعضی هم گفتن سرگرمی و غیر سرگرمی بودن برنامه های رسانه یک امر نسبیه، تابع نوع نگاه مخاطبه. سرگرم بودن یا غیر سرگرمی بودن یک برنامه رسانه ای امر نسبیست، تابع نوع نگاه مخاطبه. مثلا یه برنامه کارتون را بچه ها اگه ببینند حظ بچه ها حظ بصری است، لذت میبرند، سرگرم میشند. اما یه روانشناس هم ممکنه بشینه رو برنامه کودک کار کنه برای اینکه جنبه‌های آموزشیشو ببینه. یه فقیه هم ممکنه انیمیشن رو ببینه، جنبه‌های فقهیشو بخواد مد نظر قرار بده. این استفاده کاملا علمیه، انرژی فکری مصرف میکنه برای اینکه لایه‌های مختلف این برنامه رو از هم واکند و مثلا در این برنامه تأثیر بذاره، این برنامه رو ارتقا بده یا این برنامه رو نقد بکند. پس نوع استفاده ها متفاوته. یا مثلا آقا تو خونه ما روز جمعه داریم خونمون رو رنگ میکنیم، کار ما چون رنگ کاری نیست امروز برای ما تفریحه. اما برای یه رنگ کار چی؟ برای یه رنگ کار کار جدیه، بنابراین رنگ کار درست از کارش لذت هم میبره، اما طبق این تلقی چون کارشه و از رهگذر این کار نون میخوره، بنابراین یه نوع الزام داره اگه کار نکند معیشتش گرفتار مشکل میشه. اما ما که روز جمعه رنگ کاری میکنیم تفننیه، جنبه انتفاعی نداره. بازی فوتبال برای بازیگران حرفه‌ای کار، شغل، الزامه، بسیار هم تکلف آور و مشقت زاست. لذا اینا تو دورهای تمرینشون سخت‌ترین کارها رو در واقع تجربه میکنن، لذتشون هم موقعی است که تو میدان دارن بازی میکنن. ولی برای آدمایی که تفننی میرن در بیرون یه توپ پلاستیکی میخرن، اینا بازیگر نیستن، اینا لذت میبرن. بنابراین بستگی داره ببین که از چه نگاهی شما ببینید. پس برنامه‌های رسانه بستگی داره شما از چه نگاهی اونا رو ارزیابی کنید. نکته دیگه این که بعضیا بین تفریح و فراغت با سرگرمی فرق گذاشتن. این فرق هم به نظرم قابل تأمله. ببینید این تلقی معتقده کار در زندگی آدم ها اصله، این رو باید بپذیریم. آدم ها با کار رشد میکنن، با کار شکوفا میشن، با کار اموراتشون میگذرن، با کار تمدن میآفرینند. اگر آدم ها از رهگذر فشار کار نیاز به فراغت پیدا کردن، این فراغت میشه فراغت مطلوب. بنابراین فراغت مطلوب یا سرگرمی مطلوب اون جایی است که آدم بخواد قبراق بشود برای انجام بهتر کارها، برای اینکه قوای از دست رفته را دوباره جبران کند برای کار بیشتر، برای اینکه اگر استراحت نکنه دقتش کم میشه، راندمان کارش پایین میاد. یعنی اون کاری که داره به شما میگه نیاز به تفریح داری، نیاز به استراحت داری یا نه، اون فراغتی که ناشی از کار باشه نتیجهش هم تو کار منعکس بشه. یعنی اگر شما یه روز رفتی تفریح کردی، فردا یا یک هفته قبراق داری کار میکنی. مرحوم محمد تقی جعفری تو خاطراتش داره میگه کسی به من گفت که چرا اینقدر کو میری، ایشون میفرمودن که من اگر این یه روز بیرون نیام اون 6 روز هفته نمیتونم کار بکنم. توی توصیه های امام هم هست به عروسشون میفرمایند که موقع استراحت استراحت کن که موقع کار خوب کار انجام بدی، ولی اگه استراحت نکنی موقع کارم کارتو درست انجام نمیدی. اگر فراغت ناشی از کار باشه، یعنی چون شما کار کردید خسته شدید نیاز به فراغت دارید و نتیجه فراغت هم روی کار و کمیت و کیفیت کار منعکس میشود، این فراغت فراغت من در واقع مطبوع و مطلوبه. اینجاها واژه تفریح به کار میبریم یا واژه فراغت به کار میبریم. اما اونجایی که این هدف رو نداشته باشیم، مثل آدمایی که اصلا کاری ندارن، مثل آدمایی که بی هدف تفریح میکنن، مثل آدمایی که تفریحشون بیشتر از کار جدیشونه، اصلا تو کار جدی هم تفریح میکنن، تفریح به این معنی که دنبال اشتغالات متفرقن، مثل آدمی که سر کلاس درس هم نشسته داره نقاشی میکشه، توی اداره کارم داره کامپیوترش بازی میکنه. اون جایی که افراد فراغتشون ناشی از کار نیست، اونجا سرگرمیه. سرگرمی اون جایی که مذموم تلقی میشه اینجاست. بنابراین اگر خواستیم واژه سرگرمی رو هم به کار ببریم، میتونیم بگیم ما دو نوع سرگرمی داریم. اون جایی که سرگرمی با هدف تجدید قوا و بازگرداندن اون نشاط و شادابی برای انجام کار بهتر باشه، میتونه بگیم سرگرمی مطلوب. اون جایی که نه، سرگرمی بی هدف باشه، باری به هر جهت باشه، از باب اینی که آدم قدر وقت رو نمیدونه، آدم اصلا بازیگوشه، آدم دوست داره یا به این سری کارها بیشتر بها میده. اینا سرگرمی‌های مذمومه. بنابراین تو ادبیات فارسی اگه واژه سرگرمی گاهی بار منفی داره، دلیلش هم اینه که آدمایی که سرگرمیان خود اون سرگرمی براشون اصالت داره، خود سرگرمی براشون موضوعیت پیدا کرده، خود سرگرمی در واقع اونا رو ارضا میکنه از باب اینه که کار جدی نیست، از باب اینه که کار نیست. این نوع فراغت ها البته مذمومه، برای اینکه این نوع فراغت ها با هدف و فلسفه زیستی عالم انطباق نداره. عرض کردم این نگاهی است که کار را اصالت میده، کار را جدی میدونه. پیش فرضش اینه که آدم آمده در این دنیا که کار بکنه. آدم ها با کار روش میکنن. اگر دوستان کتاب تعلیم و تربیت شهید مطهری فصل آخرش رو ببینند، شهید مطهری بحثی داره تحت عنوان آثار تربیتی کار. میگه آدمایی که کار نمیکنن روش نمیکنن. مثلا میگه پادشاهان چرا اینقدر آدمای بعضن خرفتی بودند؟ دلیلش این بود که کار نمیکردن. اینا سیگار هم که میخواستن روشن بکنن یه کسی از پاکت در میبرد میذاشت و یه کسی هم کبریتشو میکشید، فقط شاه زحمت میکشید پک میزد. کتش هم که میخواست بکنه تنش یه دید آستینو میگرفتن دست شاه فقط توش میرفت، لباسش میخواست دراره یه کسی از پشت در میبرد، کفششو یکی واکس میزد، هیچ کاری نمیکرد. آدم اگه کار نکند بسیاری از استعدادهاش عاطل و باطل میمانند. شهید مطهری معتقده باید روی جنبه‌های تربیتی کار فکر کرد، چیزی که متاسفانه تو جامعه مدرن الان خواهیم گفت بعضی از دیدگاهاش کار جنبه تربیتیش از دست داده، کار تکراری شده، آدم ها از کار لذت اونجوری نمیبرن به خاطر اینکه خب اینجا در واقع تلقی‌های مختلفی بود که ما از سرگرمی گفتیم. حالا بریم سراغ در واقع محور دیگه. ببینید ادعا اینه که تا قبل از انقلاب صنعتی تفریح، فراغت و سرگرمی یک امر ضمنی بود. آدما کار براشون اصالت داشت، کار ارزش بلا منازع داشت، یعنی در این که کار مهمه و آدما باید کار بکنن اتفاق نظر وجود داشت. تفریح به تبع کار تعریف میشد. بعضی از تفریحات ناشی از ریتم طبیعی زندگی بود. مثلا آدم ها یه اوقاتی از کار به دلیل بدی آب و هوا کار نمی کردن، شبها به دلیل اینکه تاریک بود نمی تونستن سر مزرعه برن کار نمی کردن، موقعی که خیلی خسته می شدن به دلیل اینکه نیاز به خواب داشتن کار نمی کردن، موقعی که بیمار می شدن به دلیل اینکه بیماری اجازه نمی داد کار کنن کار نمی کردن. معمولا اوقات فراغت اینجوری تعریف می شد. اما در انقلاب صنعتی کار از فراغت جدا شد. مردم کار میکنن در یک ساعاتی، فراغت هاشون هم در یک ساعات خاصی به طور تقویمی روشن شده. بنابراین همه آدم ها وضعیتشون اینه. البته این تفاوت هم از عرض کردم که بین فراغت مدرن و فراغت سنتی حدود 20 تا تفاوت هست. یکی از تفاوتاش هم اینجا الان میخوام عرض کنم. در جامعه سنتی عموم مردم احساس فراغت و تفریح نداشتند، احساس فراغت نداشتند. معمولا فراغت های رسمی مال اعیان و اشراف بود، کسانی که شکار می رفتن، نمی دونم باغ می رفتن، ییلاق اشلاق های اونجوری می کردن. ولی عموم مردم این تلقی را نداشتند که مثلا یه روزی از کار تعطیل کنن برن تفریح کنن در دل طبیعت برن. لذا تفریح از اقلام لوکس آدم ها بود. معمولا آدم های بیدرد تفریح میکردن. تفریح در جامعه گذشته طبقاتی بود، اما در جامعه مدرن یکی از چیزهایی که میگن دموکراسی درش رعایت شده بحث تفریحاته. البته بحث هزینه هاش هم هست. الان هم که ما بخواییم هزینه بده، مثلا مسافرت خارجی در ژاپن، من گزارشی میخوندم هر سالی چند میلیون زوج ماه عسلشون را در آمریکا میگذرونن، ولی مثلا تو ایران شما چند تا آدم داره که بتونن ماه عسلشون را در امام رضا و مشهد بگذرونن. اینا شرایط هم فرق، ولی اینا میگن به لحاظ دموکراتیک، یعنی همه آدما فراغت دارن، همه آدما برای همه آدما در نظر گرفتیم یک سهمی را، آدما میتونن اینو داشته باشن. ببینید تلقی اینه که قبل از انقلاب صنعتی کار اصل بود، فراغت در ذهن بود، فراغت و کار با هم درآمیخته بودند. اما بعد از انقلاب صنعتی کار و فراغت از هم جدا شدند، فراغت همگانی شد، ساعت‌های کار مشخص، ساعت‌های فراغت هم مشخص. در قالب تقویم رسمی هم آمده، آدم‌ها یه روزای کار نمی‌کنن، یه روزای تفریح دارن و انواع تعطیلات که شما الان تو کشور خود ما هم ببینید. ما انواع تعطیلات داریم، یعنی فراغت‌های قابل پیش‌بینی. ساعت کار اداریمون هم مشخصه. بهترین شرایط کار 8 ساعت بیشتر نیست، بقیه‌اش دیگه در اختیار خود آدم است. حالا الان توی اکثر جوامع هم تقریبا این الگو جا افتاده، یعنی تمام کشورها الان فراغت هاشون مشخصه. مثلا شما تابستان بچه ها تعطیلند، بعضی از شغلای اداری در سال 2 ماه مرخصی دارن، بعضی ها 1 ماه مرخصی دارن، پنجشنبه و جمعه تعطیله، تعطیلات رسمی، تعطیلات مذهبی، تعطیلات انقلابی، تعطیلات بین و تعطیلین که تو ایران الا ماشاءالله. بعد از اون مگه ما کار میکنیم؟ اینا برای کسی که کار بکنن. در ایران وقتی که شما از 8 ساعت کار حدود 1 ساعت و 20 دقیقه بیشتر کار نکنی، این خیلی فرق داره با یک جامعه مثل ژاپن که از 8 ساعت کار تقریبا 7 ساعت و 20 دقیقه صرف کار میشود. در کشوری مثل ترکیه، تا ترکیه تو رنکینگ جهانی دومین کشوری است که بیشترین ظرفیت کاری رو داره، یعنی بعد از ژاپنه. ژاپن مثلا کشوری است که من گزارش میخوندم 2008 بود یا 2009 بود، در اون سال تابستانش 300 خورده نفر از پرکاری مرده بودند. من گزارش رو میخوندم توی آمریکا، بعضی آدم ها گفتن ما در ما 500 ساعت کار میکنیم. یه خانمی مصاحبه کرده بود که من هر هفته 124 ساعت گزارش کار دارم. مدیر یکی از شرکت های بزرگ در آمریکا بود. 124 ساعت کار، 124 ساعت اگه یه آدمی، یه هیئت علمی در ما 124 ساعت کار کنه، خیلی کار کرده. یک هفته کار میکنن. آدمی که اینجوری کار بکند خوابم بهش میچسبه، چون واقعا خسته است. حالا دیگه حاشیه نزنید، ولی اونجا شرایط کارشون هم فرق داره، پولشون هم که میگیرن خیلی فرق داره. اونجا کارگر 54 دلار درآمد داشته، شما کارگر ایرانی که 3 دلار هم درآمد نداره، اینم فرق داره دیگه. هست، میخوام بگم همه شرایط دست به دست هم داره. یه مقدارش ببینید روحیه است، یه مقدارش فرهنگ منشه. ما ایرانی ها معمولا خیلی اعیانی و اشرافی فکر میکنیم و طبیعتمون خیلی به کار نمیره و خیلی شاید اگر این رویه که ما الان داریم، یعنی گذشتگان ما تمدن آفریدن، ولی این رویه که آدم توی انقلاب میبینه، توی جنگ میبینه، توی جاهای دیگه میبینه، تو گستره زندگی نمیبینه، ولی خیلی این رویه میتونه کاره. یعنی مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری میفرماید فراتر از این معادلات عادیه که آدم بخواد کار کند، و کار توانفرسا و جدی معمولا نیست. یعنی ما خیلی در واقع روحیاتمون به گونه ایست که بیشتر تن میدیم به تنبلی و استراحت و نق زدن و اعتراض کردن و بله، اینا ویژگی های عجیب و غریبی ما تو جامعهمون داریم. بلغتون حالا اجازه بدید من یه خورده جلوتر برم. چشم، ساعت چنده؟ بله هنوز مونده، هستم خدمتون، سوالاتم جواب. خب اما چرا در تمدن صنعتی این معادله به هم خورده؟ ببینید در تمدن صنعتی علاوه بر اینکه مرز بین کار و فراغت مشخص شده، یه چیز دیگه هم اتفاق افتاده و اون اینه که اصلا فراغت شده اصل، کار شده فرع. یعنی معادله بین کار و فراغت در جامعه صنعتی مخصوصا توی دوره‌های ما، یعنی حدود مثلا قرن 20 به این طرف، دیگه معکوس شده. بعضی از اندیشمندان گفتن تمدن مدرن تمدن اوقات فراغته. خب چرا تمدن اوقات فراغته؟ چی باعث شده که آدم‌ها فراغت، به بیان دیگه آدم‌ها در جامعه مدرن فراغت براشون شده اصل، کار براشون شده فرع. یعنی آدم ها 5 روز تو کارخونه میرن کار میکنن. برای چی؟ برای اینکه 2 روز آخر هفته لذت ببرن، هزینه های 2 روز آخر هفته را در بیارند. که نه، اگه فراغت نبود نمیارزید آدم بره 5 روز کار بکنه. کار میکنن آدم ها برای تفریح، و لذا اقلام تفریحی در جهان ما خیلی خیلی زیاد شده. اصلا همه زندگی در واقع بود تفریحیش برای آدم ها موضوعیت پیدا کرده، مسئله شده. روی این حساب عرض کردم که فراغت در جامعه مدرن تفاوت‌های داره با جامعه سنتی. یکیش هم اینه که فراغت در اینجا شده اصل. در جامعه سنتی فراغت فرع زندگی بود. اگر کسی حتی وقتهای خوبش را به فراغت میگذران، مردم کارش را تقبیح میکردن. اما در جامعه امروز اینجوری نیست. در جامعه امروز فراغت اصله و لذا در همه کشورهای دنیا میبینید صدها و هزاران سازمان در گستره بین المللی، منطقه‌ای و ملی شکل گرفته برای اینکه نیاز فراغتی شما را تأمین کنه. یکی از نیازهای فراغتی مردم همین فوتبال و ایناست. شما ببینید چقدر کشورها هزینه میکنن. یکی از نیازهای فراغتی مردم توریزمه. ببینید چقدر هزینه میشه سراسر دنیا برای مسافرت. چقدر هزینه میشه برای بازیها. چقدر هزینه میشه برای سینما. چقدر هزینه میشه برای ساخت پارک. چقدر هزینه میشه برای تفریحاتی که آدما داشته باشن مثلا. حالا ببینید مثلا چقدر مراکز فساد درست کردن برای تفریح، چقدر شهرهای اونجوری درست کردن برای تفریح، لاس و گاس رو درست کردن برای اینکه آدما برن اونجا تفریح کنن، مشروبات مصرف کنن برای اینکه خوش باشن. هزاران آژانس ایجاد شده برای اینکه نیاز فراغتی آدما رو تامین کنند. هر روز هم داره بر تعدادش افزوده میشه. و همه آدما در واقع احساس حالا شما همین موبایل و رسانه ها هم شما ببینید وارد زندگی ما شده. اصلا همون میزان کاری هم که میکردیم دیگه نمیتونیم بکنیم. همه آدما توی مجلس هم که نشستی همه آدما سرشون توی گوشی است و مشغولند. همه آدما مشغول بازی اند. این دنیا که اساسا همه بازیگر بودند، این جهان مدرن بازیگری ما را رسمیت داد و ما باورمون شده که اصلا توی دنیا باید بازی کرد. همه اهل لعبن، همه اهل لعبن. اصلا اصل خلافش باید اثبات بشه. کار بی هدف انجام میدن. از شدت انقمار و توغل در تفریحاتی که آدم ها خسته میشند. از بس پای تلویزیون میشینن خسته میشن، از بس کتابای اونجوری میخونن هیجانات روحی بهشون دست میده خسته میشن. میرن بازی فوتبال میکنن، یه روز بازی میکنن یه هفته بدنشون درد میکنه. ای تو قرار بود یه روز بازی کنی یه هفته شارژ باشی؟ نه اینجوری نیست. اینا معادله ای که معکوس شده در جامعه مدرن. و الان همه شما تو زندگی برید تمام خونه ها دکور دارن، مبلمان دارن، فرش اونجوری دارن. برای چی؟ برای که حظ بصری ببرن، لذت ببرن ساعتی که تو خونه هستن. تلویزیونشون بزرگ باشه، سینما رو تو خونه ببرن. ماشین مدل بالا میخوان، تو ماشین بشینن یک ساعت هم که از لذت ببرن. موسیقی داشته باشن لذت. اصلا همیشه قراره لذت به ما بده. سر سفره میشینی مثلا میوه و غذا و اینا هم که میارن رو سفره میشینن، خود اون ترکیبات غذایی باید به گونه‌ای باشه که شما نگاه به ظرف سالاد بکنی اصلا از نگاه لذت ببری، یه حظ از ظاهرش ببری، یه حظ از خوردنش. همش قراره به شما حظ بده. فلان چیز مزه نداره، فلان چیز نمیچسبه، فلان چیز به دل آدم نمیشینه، آدم حال نمیکنه، کیف نمیکنه. ادبیات رو نگاه کنید، اینا گفتمان دیگه. اینقدر سلطه داره بر ذهن و اندیشه مردم که نه آدم باید حال کنه، باید هر چیزی مثلا خب بله، برای اینکه انسان خیلی اشتهای وافر داره، اینا حد یقف نداره، اینا حل من مزیدش دائم هست. اینا در واقع باطلاق است که شما هر چقدر توش بیشتر قوطه ور بشی بیشتر میری. آب نمکی نیست که هر چه بیشتر بخوری اشتهات بیشتر میشه. بازی کودکانه است. جامعه مدرن همه رو به بازی گرفته، از پیر و جوان همه دارن بازی میکنن، منتها نوع بازی هاشون فرق داره. و این وضعیتی است که ما داریم. حالا چرا در جامعه مدرن اینقدر فراغت زیاد شده و اینقدر فراغت محوری شده و معادلش معکوس شده؟ چند تا عامل در این جهت هست، من فقط فهرستوار میخونم براتون. یکی افول موقعیت کار. ببین کار جایگاه ارزشیش رو از دست داده. اگه دوستان خواستن مطالعه کنن کتاب کوچک زیباست مال شوماخر ببینن. شوماخر یکی از علمای ژاپنی است. ایشون میگه در گذشته آدما رو زمین کار میکردن، کار لذت میداد به آدما. آدما خیشتن کار بودن، از کارشون لذت میبردن. اما الان چی؟ الان تقسیم کار باعث شده که هر آدمی یه کار بکند، کارش گمه تو کارخونه. اصلا نمیفهمی این کالایی که تولید شده شما کجای این کالایی؟ کالای شما رو میبرن، پولش هم تو جیب یه کسان دیگه میره، یه ذره ایش هم به شما میدن. اصلا شما احساس نمیکنی خالقی، احساس نمیکنی مؤثری، احساس نمیکنی نقش داری. بعد کارت هم تکراریه، 20 سال 25 سال آقای دورکیم گزارش تعیین میکنه، تو بعضی کارخونه‌های فرانسه یه آدمی 20 سال نشسته فقط پیچ مثلا فلان لامپ ماشین رو میبنده، لاستیک بسته. آقای چه کار آدم یه هفته انجام بده خسته میشه. نه، تو 20 سال همین کارته. اصرار هم میکنن که کارت تغییر ندی، برای که تو این کار غور کنی و ژرفایی تجربهات بیشتر بشه به جای پهنایی. خب آدم یه کاری رو انجام بده، بعد از مدت براش عادی میشه. میگه آدم ها لذت نمی، آدم ها مکانیکی میشن، از کار لذت نمیبرن، کار براشون تکراری میشه، قوا و استعدادهای وجودیشون شکوفا نمی. و در یک کلمه آقای مارک گفته کار در جهان مدر انسان را گرفتار از خود بیگانگی میکنه. انسان اولین خداحافظی را با خودش تو محیط کار میکنه. خیلی فرق است بین اینکه بچه‌ها وقتی که مشق می‌نویسن همین که احساس می‌کنی مشق رو من نوشتم، وقتی ببینه خطش خیلی خوبه. آقای دکتر شاعری نژاد خدا رحمتش استاد ما بود، میگه به بچه‌هاتون وقتی مشق می‌نویسن مداد پاکن ندید، به بچه بگید هر موقع غلط نوشتی روش خط بکش. میگفتیم چرا؟ میگه وقتی درستش رو می‌نویسه مقایسه می‌کنه می‌فهمه یه ذره پیشرفت کرده. وقتی که دست خط امسالش رو با دست خط پارسالش هست، دفتراشو بیارید در کنار هم بذارید، بگید خط داره خوب میشه ها، بچه احساس کنه یه ذره خوب شده، لذت بخشه براش. چرا؟ چون احساس می‌کنه کمال پیدا می‌کنه. کار امروز شرایطش به گونه ای است که آدم احساس کمال نمی‌کنه، احساس درجا زدن می‌کنه، احساس فسیل شدگی می‌کنه. لذا آدم ها غمگینن، ناراحتن، افسردن، توی اداره هم که میان نگرانن، احساس میکنن امروز هم باید همون کاری بکنم که دیروز کردم، پارسال کردم. کار آدم را رشد نمیده. بنابراین کارا مکانیکی شده، ماشینی شده و انسان فکر میکنه فقط داره کار میکنه برای اینکه یه معیشتی تامین کنه، شکمش رو سیر کنه. کارخونه دار و کارفرما به من پول میده برای اینکه من خودم رو بسازم فردا بیام براش کار بکنم، نه اینکه دلش برای من سوخته. ببینید اصلا آدم توی همچین نظامی احساس بیگانگی میکنه. هر چقدر بتواند از کارش میدزدد، برای اینکه فکر میکنه برای چی کار کنم، به کی مثلا. خواهش میکنم. بله، ولی ببینید کارهای طبیعی اینه که آدم توی طبیعت اولا برای خودش کار میکرد، نه برای کارخونه دار. بعد خودش تدبیر امور میکرد، بعد کارهای متعددی انجام میداد، فقط کشاورزی هم نبود. بعد خود کشاورزی هم هر سال یک نشاط جدیدی میداد، با امید جدیدی میروید. آدم ها گاهی کشتهای مختلف داشتن، کارهای مختلف داشتن. میخوام بگم کار در طبیعت. بعدم آدم سنتی اصلا کارش همون بود، چون همون بود لذت میبرد. اما الان چون کارش رو مقایسه میکنه با کارهای متعدد دیگه، قاعدتا اون احساس را اگه احساس کنه کمتر از دیگران میگیره، اگه احساس کنه کارش مشقت بیشتری داره، اگه احساس کنه کارفرماش ازش فلان چیز را دریغ میداره. ما دنیای رنگارنگی داریم. تو دنیای رنگارنگ آدم همیشه دغدغه داره که این انتخابی که من دارم انتخاب درستیه یا غلطه. در جامعه سنتی گاهی آدم احساس تعین یافتگی میکرد، میگفت من کارم همینه، بقیه هم کارشون همینه، بنابراین من اگه کشاورزی نکنم چه کار بکنم. اما تو جامعه الان چون قدرت انتخاب دارن آدم ها هر کاری که بکنند تو این محاسبات دائم ذهنشون درگیره. بنابراین اگر احساس کند که انتخاب من یه انتخاب بهینه‌ای نبود، خود همین آدم ها عذاب میده. خیلی شرایط زیستی آدم ها فرق کرده. بنابراین موقعیت انسان مدرن و انسان سنتی رو هم در نظر بگیرید. انسان سنتی با همون زندگی سادهش هم لذت می برد، برای اینکه فکر میکرد تقدیر زمانه بیشتر از این نیست و توقعی هم جز این نداشت. همون نان خشکش رو هم که میخورد لذت می برد. اما الان ما در واقع بهترین غذامون هم لذت اونجوری نمیبریم، برای اینکه مثلا یه حس دیگه ای داریم. و ببینید شرایط وفور نعمت با شرایط محدودیت نعمت روحیاتی برای آدم ها ساخته در دو جامعه. اصلا روانشناسی آدم سنتی و آدم مدر بسیار بسیار متفاوته که الان جای بحثش نیست من عرض کنم. لذا تنوعی قطعاً الان وجود داره توی انتخاب‌ها، ولی اینکه مثلا برای اونا میشد یه جنبه‌هایی در نظر گرفت، مثلا اونم ارباب داشت، رعیت بود، برده بود، مثلا حالا برای حالا ببینید نمی‌خوایم مطلق بله نمیخوایم مطلق گرایی کنیم به این معنا که در جامعه سنتی همه چی خوب بوده و در جامعه مدرن همه چی بده. عرض کردم اینا تیپ های عامن، یعنی نگاه های کلانن. بله ممکنه در یک جامعه هم شما بگید در اونجا ارباب و رعیتی بود، اون رعیت وقتی کار میکرد دوست داشت ای کاش این ارباب نباشه، برای اینکه ارباب محصل زحمات و در واقع نتیجه کار او رو میبرد، اون احساس خوبی نداشت. ولی خب این هست، ولی از یک جهات دیگه هم تو این تمدن در واقع انسان ها یک فضای آزادتری دارن، حالت ارضا شدگی بیشتری دارن و همون نظام رو هم یک جورایی باش ارضا میشن. الان هم ما برده ایم، مگه خیال میکنی الان آزاد شدیم؟ الان یه جورایی دیگه برده ایم، خودآگاه نیست بردگی ما. ولا به قول مارکس اگر آگاهی توده‌ای عمیقی داشته باشیم میفهمیم که خیلی کسان از رهگذر موقعیت، عمر و تلاش‌های ما استفاده می‌کنن و اتفاقا خود ما محروم، و خیلی کسان بر سر راه ما دام‌های تنیدن و دارن ما را در واقع استثمار می‌کنن، ظرفیت‌های ما را به یغما می‌برن. ما هم خوشیم چون توجه نداریم پشت صحنه داره چه اتفاق می‌افته. حالا فقط ارباب رعیتی هم نیست، در این که به هر حال یک
سنتی خود این کار میکنه، چون به نفع خودش کار میکنه اونجا لذت میبره.
بله
به نفع کسی دیگه کار میکنه این
نه، همونجا هم ممکنه اون برده احساسش این بود. عرض کردم ببینید تلقی ها رو هم ببینید، اون برده احساس میکرده نه، حتی وقتی برده چنین حسی داشته باشه، آقا به طریق برده هم احساس میکرد آقا تقدیر طبیعت اینه که من برده باشم، من اگه این کار رو نکنم چه بکنم؟ بنابراین آقایی که مرا کار داده در زمینش بر من منت نهاده، لذا با اشتیاق کار میکرد برای مولاش و نگرانم بود که یک زمانی مبادا مولای من منو نخواد و از من احساس بی‌نیازی کنه، اون موقع من چه کار بکنم؟ بنابراین خیلی محاسبات هست در جامعه سنتی. جامعه سنتی ایدئولوژیش هم ایجاد کرده، فرهنگش هم ایجاد کرده برای اینکه آدما توی این نظام تن بدن. شما خیال میکنید اگه تو جامعه سنتی که نظام ارباب رعیتی حاکم بود، اگر این ایدئولوژی های انقلابیگری و رهایی بخشی حاکم بود و در میان مردم منتشر میشد، مردم تن میدادن به این نظامات؟ این ایدئولوژی ها به محاق رفته بود، نمیتونست کسی این حرفا رو مطرح کنه. بنابراین یه حس مطلوبی هم در بردگان ایجاد شده بود به این که فکر میکردن آقا این تقدیر طبیعت، تقدیر هستیه، اگه ما اینجوری نکنیم زندگی نمیتونیم بکنیم. بنابراین این آقای ما حق حیات داره بر ما که ما را در خونش یا در زمینش جا داده. خیلی خودتونو به جای مثلا آدم مدر خودشو به جای اون جامعه بذاره، اون شرایط البته نمیتونه تصور کنه. الان آدم ها فرد شد.
یه اصل امان خبرنگار خبرنگار جسد از روز این سآل رو مطرح میکنم که یه سوالی که هست اینه که هدف هر کاری از نظر فلسفی بالاخره لذت بردنه. این تو فلسفه اثبات شده که یا لذت یا کمال، و
بله.
ما اونی که مشکلی که هست اینه که جمود دارن برقی به تفریح های بد و ما نتونستیم جهات معنوی رو برای مردم، لذت های معنوی رو برای شما نمیتونی بگی که از کاری که میکنی لذت نبر. و این اصلا یه
خب بله بست نوع لذته. عرض کردم که آدم ها حالا در ادامه من عرض کردم توی دیدگاه اسلام آدم ها از هر کاری لذت میبرن و باید ببرن، و اگر از کاری لذت نبرن اصلا انجام نمیدن. حتی عبادات هم همینجور، اگر عبادات واقعا آدم ها بخوان به معنای دقیق کلمه ازش استفاده ببرن، حضرت علی علیه السلام از اون نمازهای طولانی لذت میبرده، ولا مگه میشه آدم از یک کاری لذت نبره اینقدر تکرارش هم بکنه؟ ولی لذت داریم تا لذت. بعضی لذت ها از اینه که شما ارتقا پیدا میکنی، رشد میکنی، کمال میاندوزی. بعضی لذت هم لذت های کودکانه است، لذت های ناسوتیه، لذت های معمولیه، دست شما داره. بنابراین نکته اول این بود که کار اعتبارش از دست داد. نکته دوم یا عامل دومی که باعث شد تمدن مدرن تمدن فراغت بشه، افزایش زمان فراغته. جامعه مدرن به قدری به امکانات رفاهی دستیافت که عملا آدم ها احساس کردن زمان خالی زیاد دارن، وقت فارغ زیاد دارن. مثلا اتوماسیون و ماشینی شدن کارها باعث شد که آدم ها زمان زیاد بیارن. اینکه همه ظرفیت ها را جامعه مدرن وارد بازار کار کرد، خانم ها اومدن وارد بازار کار شدن، آقایون وارد بازار کار شدن، شبها آدم ها نمیتونستن کار بکنن، اما الان بحث این که از شب همیشه استفاده کرد، زمستان و ایام سرد نمیتونستن کار بکنن، الان کار میکنن. در گذشته امید زندگی پایین بود، الان امید زندگی بالا رفته، یعنی آدم ها گاهی تا پایان عمر هم میتونن کار بکنن اگه زمینه کار باشه. گاهی آدم دو بار هم میتونه استخدام بشه، از ابتدا تا انتها بازنشسته بشه و کار بکنه. و شرایط فرق کرده، به هر حال مجموع اینها باعث شده که آدم ها بعد جمعیت انبوهی ما الان داریم در کشورها. در بعضی از کشورها ما 4 ساعت فقط افراد کار میکنن، یعنی 2 شیفت کار عوض میشه در روز. دلیلش اینه که نیروی کار زیاد دارن. این عوامل دست به دست هم داده و توی هر کشوری ما با زمان زیاد فراغت مواجهیم که آدم ها وقت زیاد دارن. عرض کردم شما اگر الان تو ایران هم نگاه کنید، تو ایران الان بخش متورم بخش خدماته. مطالعات نشون داده که در ایران ما تقریبا کار 3 نفر رو به کار 1 نفر را به 3 نفر دادیم، یعنی توزیع کردیم. عرض کردم اگر این آمارها درست باشه، هر آدمی در 8 ساعت 1 ساعت و 20 دقیقه کار بکنن، یعنی عملا آدم ها در 24 ساعت 1 ساعت کار میکنن، 1 ساعت و نیم کار میکنن، بگو 2 ساعت کار میکنن، بقیهش میشه فراغت. خب مثلا 6 ساعتش هم نیاز دارن به خواب، نه 8 ساعتش هم میخوان بخوابن، میشه 10 ساعت، 14 ساعت دیگه زمان فراغت دارن. چه کار میکنن؟ ایام تعطیلات رو هم شما اضافه کنید که آدم ها اون 4 ساعت هم سر کار نمیرن، اون 2 ساعت هم کار نمیکنن. بنابراین زمان فراغت الان زیاده و آمار گرفتن که همه آدم ها زمان فراغتشون زیاده، یعنی حتی در کشورهای پیشرفته هم که آدم ها کار جدی میکنن، معمولا بیشتر از 8 ساعت نمیشه کار کرد. 8 ساعت هم اگه بخوابن 16 ساعت، 8 ساعت دیگه زمان آزادی است که برای فراغت و کارهای متفرقه دیگه اختصاص میدن که عرض کردم به دلیل غیر الزامی بودن ما میتونیم اسمش رو بذاریم کارهای فراغتی. مسئله سوم یا عامل سومی که در جهان مدرن اتفاق افتاده، بحران‌های وجودی است. ببینید در جامعه مدرن شرایطی ایجاد شده که آدم اصلا نیاز به تفریح داره، یعنی آدم اصلا از زندگی خسته است، نیاز داره به تفریح پناه میبره. تفریح شده یه مأمن، تفریح شده یه مسکن، مثل زندگی در شهرها. مثلا شهرهای کلان ببینید، اصلا نفس زندگی در شهرها فرسایشی است، خسته کننده است. زندگی در آپارتمان، آدمایی که تو آپارتمان زندگی میکنن به مرور زمان احساس افسردگی میکنن، یعنی اصلا آدم احساس میکنه در قفسه. آدم دوست داره بره بیرون فقط یک نفسی تازه کند. این آدم پنجشنبه جمعه که میشه اصلا از خونه به در میزنه. شما در تهران ببینید، ما یه زمانی آب علی میرفتیم اردو، چهارشنبه که میشه چهارشنبه غروب تا ساعت 1 و 2 بعد از نصف شب تو این جاده فقط ترافیک به سمت شمال، برای که مردم یه جاده 4 ساعتی را 10 ساعت تو مسیرن برن، برای که یه روز یه نفسی تازه کنن از شمال. دوباره عصر جمعه که میشه تمام این جاده ترافیک به سمت تهران. چرا مردم اینقدر میل به تفریح دارن؟ برای که میخوان بیرون بزنن، اصلا یه حالت انفجاری دارن. جامعه غرب شرایطش به گونه ای بود که مردم چون در شهرها با چگالی و تراکم جمعیت مواجه بودن، توی آپارتمان زندگی میکردن. بحث فاصله گزینی از طبیعت، ببینید در گذشته ما تو طبیعت زندگی میکردیم، از طبیعت ارتزاق میکردیم، ابتهاج روحی پیدا میکردیم. طبیعت در فصول مختلف سال جلوه های مختلف میداد، آدم ها در دل طبیعت لذت میبردن. انسان مدرن اصلا با طبیعت فاصله داره، حتی گلهای هم که شما میبینید گلهای کاغذی و پلاستیکیه. همه چیز مال خودمونه، دیوارها رو خودمون ساختیم، خیابون رو خودمون ساختیم، پارکش هم طبیعی نیست، همه چیز در واقع مصنوعیه. آدم ها در جهان همه مصنوعی دارن زندگی میکنن، جهان مصنوعی برای آدم ها خستگی میاره. ما در جهانی زندگی میکنیم که آدم ها تحرک اجتماعی دارن، یعنی آدم ها دوست دارن هی موقعیت ها رو بالا بالا بالا، آدم همیشه گم شده داره، آرام نیست. جسمش ممکنه آرام باشه اما روحش به شدت گرفتار تکاپوه. ما در جهانی زندگی کردیم که همه آرزوهامون رو فعال کرده، همه چی میخوایم، اصلا به هیچی راضی نیستیم، چون هر چیزی را بهش برسیم احساس میکنیم بهترش هم وجود داره و اونم در جلوی چشم ماست، هی دائم تبلیغ میکنه، هی ما را تحریک میکنه، نمیذاره. روح ناآرام در آدم ها وجود داره، لذا آدم ها صبح تا شب میدون برای اینکه آرزوهاشون رو تأمین کنن. اصلا کار میکنن برای چی؟ برای اینکه آرزوهاشون رو تأمین کنن، و اون آرزوها هم هیچ وقت تأمین نمیشه. آرزوهای ما مثل سایه های ماست، اگه ما به سایه‌مون رسیدیم به آرزومون هم میرسیم. وضعیت های مدگرایانه. ببینید جامعه مدر جامعه مدهاست. مد یعنی تغییرات مستمر رو آدم ها تو لحظه ها زندگی کردنه. جامعه سنتی جامعه ثبات بوده. شما 100 سال بعد هم اگه میرفتی توی روستایی خیلی احساس تغییر نمی کردی. جامعه آرامی بود، جامعه متوازنی بود، جامعه‌ای بود که انس ثبات داشت. اما جامعه مدر جامعه مدهاست، جامعه تغییراته، دائم دستخوش تغییره، دائم دستخوش تغییره. مدهای جدید، الگوهای جدید، شیوه‌های جدید، سبکای زندگی جدید، قواعد جدید. هی آدم‌ها احساس می‌کنن که انا اومدن تو این دنیا هی مصرف کنن. مصرف گرایی. همه چی تو این دنیا استعداد مصرفی داره. شما هر چیزی رو باید مصرف کنی، تو فاله کنی و دور بریزی. حتی وقتت رو باید مصرف کنی. آدم‌ها برن بگذرونن، گذران وقت. یعنی این وقت هم یه وزر و وبالیست. زودتر تمامش کن برو. صبح تا شب آدم ها میگردن برای که وقت تلف کنن، با جوانی مشکل دارن، پیر میشن یه جور مشکل دارن، کی آدم قراره لذت ببره؟ بعد که آدم ها پیر میشن حسرت جوانی رو میخورن، موقعی که جوانن قد نمیدونن. ببینید شرایط جهان امروز، شرایط مدگرا، شرایط مصرفگرا، این که جامعه مدرن ما را در معرض شوک‌های مختلف قرار داده، شوک‌های روانی مختلفی که بر آدم وارد میشه. شما قبلا در جامعه سنتی حداکثر شوکی که بهتون وارد میشد این بود که عزیزی از عزیزانتون از دنیا بره. اما الان چی؟ الان همه چی از مثلا کسی درگیر دلاره، یک کسی درگیر کاره، درگیر مقامه، درگیر فلانه. دیروز یه آقای از من سوال میکرد، میگفت چرا خانم‌ها اینقدر به فالگیری و کفبینی رو میارن؟ حالا خانم‌ها هم هستن. ببینید تقریبا میشه گفت بخشش طبیعیه. الان خانم‌ها در جامعه ما، البته خانم‌های مؤمن و متدین و متشرع حسابشون جداست، ولی مثلا یه خانم ببینید چقدر احساس ناامنی میکنه تو جامعه. خانم نمیدونه مثلا موفق به ازدواج میشود یا نمیشود. ازدواجی که میکنه همونیست که دوست داره یا نداره. اون آقایی که قراره بیاد آقای خوبی خواهد بود یا نه؟ بعد این آقا که ازدواج کرد مطمئنم که با من تا آخر زندگی خواهد کرد، مطمئنم که هوو نمیاره، مطمئنم که بچه دار میشم اونجوری که او میخواد، مطمئنم اگه او پسر میخواد من دختر نمیزایم، مطمئنم که بچه هم سالمه، مطمئنم که مادرش بام درست تا میکنه، مطمئنم که من میتونم صبر کنم بد اخلاقیش رو. هی مطمئنم مطمئنم مطمئنم. یه کسی میاد میگه بیا من پیشانیتو بخونم، بیا مثلا ببینم تست سرنوشته چیه، فوری میره سراغش. یه کسی میاد میگه من به شما اطمینان میدم فلان، ولو اطمینان کاذبم باشه، ولو خودش هم میدونه اینا ذریب خطا درش بالاست. اما که انه یه مسکه نیست، یه آب خنکیست روی این احساسات منفی آدم ها. خب شما توی همچه جامعه نگاه کنید، آدم ها خیلی جا داره به استخاره پناه ببرن. استخاره به جای خوبی داره، ولی آیت الله جوادی میفرمودن استخاره به معنای که بین مردم متعارفه اصلا مشروعیت نداره. مردم فکر کنن، مشورت کنن. اگه در نهایت استخاره این طلب خیر از خدا، استخاره جنس دعاه، خدایا تو راهی به من نشان بده. کی؟ موقعی که سر راه ها گرفتار استیصال شدی. اما خیلی از اوقات اصلا ما به خودمون زحمت فکر کردن و تلاش کردن و راهیابی و مشورت و اینا نمیدیم، چون فکر میکنم اگه چیزی هم اتفاق افتاد از گردن خودمون برمیداریم، میگیم خدا خواسته اینجوری، خدا خواسته. من با یه خانمی اومده بود توی دادگاه خانواده برای دخترش طلاق بگیره. بعد این خانم میگفت من استخاره کردم پیش آقای فلانی، نمیدونم چی شد به من گفت عجله کن در کار خیر، اصلا استخاره نیست. چی بود استخاره؟ گفتم خانم چی شده مثلا میخواد طلاق بگیره؟ گفت دخترم با آقاش یه سال ازدواج کرد نمیسازه. گفتم خب نمیسازه، به استخاره اعتقاد داری؟ و اعتقاد نداشتم که نمیرفتم. گفتم خب استخاره ته کار رو دیده، شما الان نمیبینید، صبر کن، شاید همین آقایی که الان بد اخلاقی سال بعد خوب شد، شاید رفت سر کار خوب شد، شاید موفقیت تو زندگیش کشف کرد خوب شد، شاید یه دوستی سر راهش قرار گرفت خوب شد. شما که ته قضیه نرفتی. ببینید طرف به استخاره بدبینه. خب اصلا کی به شما گفت استخاره کن؟ میرفتی تحقیق میکردی، مطالعه میکردی، بعد الان چرا گردن استخاره میذاری؟ ببینید استخارم گویا برای اینه که ما خودمونو معاف کنیم از عذاب وجدان، از اینکه اون بار روانی سنگین را رو دوش خودمون برداریم. اینا مسائلی است که گاهی سوء انتخابه. این بحران‌های زندگی آقا ما را غیر منطقی کرده. غیر معقول کرده. چون آمدیم تو شهرهای بزرگ، تو جامعه سنتی طرف میخواست دخترش رو به اون آقا بده، از اول میشناختش، میخواست زن بگیره، از اول این خانم رو میشناخت، آقاش رو میشناخت، خانواده و فک فامیل و قومش رو میشناخت. اومدیم تو شهرها، تو شهرها ازدواج کردن ریسک بزرگیه. شما حتی پدر و مادر دختر رو هم ببینیم، معلوم نیست خودشون جوری باشه، خودش تربیت مدرسه داره، تربیت رسانه‌ای داره، کل شبکه‌های اجتماعی تحت تاثیر اونا بوده، بنابراین ریسکش بالاست. آدم ها با ریسک زندگی میکنن. ریسک ها یعنی هی خطر کردن، هی خطر کردن، هی خطر کردن. شانسه بگیر یا نگیر. چقدر آدم میتونه تو وضعیت شانس ها انتخاب بکنه و پیش بینی بکنه؟ اینا وضعیت هاییست که شما در جامعه سنتی اصلا ندارید. تو جامعه بود بله.
این که ما تو این جامعه مدرنته امروزی حالا انواع انتقادات بهش هست، این راهکارهایی که ما به آرامش برسیم و روح ما آرام بگیره و به قول گفتنیم به اون لذت برسیم و همش دنبال حالا جایگاه های بالاتر و حالا این مسئله که شما اون وقت هم از اول جلسه، این راهکارش چیه که ما به اون آرامش و به اون چیز مطلوب برسیم؟
ببین راهش اینه که آدم یه جهان جدیدی بسازه، طرح نوعی باید در اندازی. تو این جهان مدرن بازیاش همین است، قواعد بازیش هم همین است. شما نمیتونید تو این میدان بیایید بازیام بکنید متناسب توقع یه وضعیت دیگه داشته باشید. جهان مدرن جهانی است که تمام فضاها را برای ما اینجوری تعریف کرده. ما اساسا توی زمین خودمون نیستیم، سر جای خودمون نیستیم. این جهان با آرمان‌های ما بیگانه است. این جهان بینی رو این زمین مستقر نمیشه. اصلا ما با این جهان بینی داریم عذاب میبینیم. ما اگر این جهان بینی و این نظام سنتی رو نداشتیم که مشکلی نداشتیم، راحت زندگیمون رو میکردیم. ما تو این جهان تافته جدا بافته ایم. این جهان برای متشرعان ساخته نشده، برای مؤمنان ساخته نشده. اما این جهان مسخر اراده شیطانه، این رو سریع به شما بگم. جهانی است که از در و دیوارش وزر و گناه میباره. جهانی است که عملا خدا را از دخالت در زندگیش حذف کرده. جامعه‌ای که صدر و ساقه سکولاره. بله در ظاهر آدم ها میگن دین، ولی دین اراده غالب نیست، اراده تعیین کننده نیست. نظام اجتماعی بر ساق ارزش های دینی نمیچرخه. جامعه ایست که اگه آدم بخواد توش گناه بکنه، توش انحراف داشته باشه، میدان براش بازه، برای ترکتازی آدم های شهر شیطانه. آدم ها تو این شهر راحت میتونن هر کاری بکنن، ولی کار خوب نه. آقای مصباح در یکی از آثارش مثال میزنن، ایشون میفرمایند اگر آدم بره مثلا یه سس بخره از لبنیات فروشی، سس تاریخ مصرف گذاشته باشه، ده ها سازمان حمایت از مصرف کننده هستن که برن یخه اون آقا رو بچسبن چرا سس تاریخ مصرف گذاشته به مشتری عرضه کرد. اما کسی یه سیدی مستعجن داشته باشه، کی میاد حمایت ازش بکنه که این محصول محصول آلوده است؟ خب مگه ما معتقد نیستیم فرهنگی که آدم ها رو روش میده؟ شما یه ویروس فرهنگی وارد جان مردم بکنید، دنیا و آخرت آدم ها رو تباه میکنید. ولی تو این جهان برای محصولات فرهنگی ما حساب مشخصی نداریم. تو سینما هرچی میخواییم تولید کنیم، تو سینمای زیرزمینی هرچیش قابل عرضه نیست، تو سینمای بیرونی میگه تو سینمای زیرزمینی بریم، که نه اونا که تو زیرزمینی مصرف میکنن اونا از یه دنیای دیگه ایم. آدم ها هر کاری در واقع تو این دنیا بخوان انجام بدن. جهان ما جهان اینجوریه. این جهان قاعدتاً چون قواعدش اینجوری طراحی شده، چون ساختارش این گونه است و متسلبه و بر شما سواره، شما هم اراده و اختیار نداری اونقدر که بتونی این قاعده ها رو دستکاری کنی. نمیشم از زندگی بر کنار نشست و انزوا اختیار کرد. ما اومدیم توی جامعه میخوایم زندگی کنیم، به نظر میاد فضای تنفسی برای انتخاب و اختیار و اینا تا حد زیادی بر ما بسته است و شاید آینده فرجی حاصل بشه انشالله در حکومت امام زمان علیه السلام، اگر عمری باقی بود مثلا ما فضا رو تنفس بکنیم. ولی وعده ایست که به بشر داده شده، آدم ها بسیاری از آرزوهاشون را در اون جامعه محقق خواهند ساخت، ولی فعلا جامعه تامادامه که همینه، بر همین قواعد میچرخه. مطمئن باشید زمینه برای اجرای بسیاری از احکام، دستورات و تعالیم و آرمان ها وجود نداره. اگر هم اجرا بشه تحریف میشه، گاهی نتیجه معکوس میده. نه منفعل نیستیم، ولی چاره تدبیر امور هم در اختیار ما نیست. یعنی کاری هم نمیتونیم بکنیم، منفعل نیستیم، خودمون را میتونیم از گردونه تأثیر تا حدی به دور بداریم. ببینید ما اسیر تعیناتیم، فشار ناشی از تعینات، جبر نیست. باب انتخاب را بر ما بستند، قدرت تدبیر امور نداریم، نسخه های را برای ما پیچیدند. چون نسخه جایگزینی هم که خودمون بخوایم نداریم، قاعدتا باید سیر کنیم بر این اساس. به ما فرصت هم نمیدن. الان یکی از مشکلات ما در این جهان اینه، چون از بس همه چیز را برای ما تدارک دیدن، اصلا امکان فکر کردن هم نداریم، یعنی نیاز به فکر نداریم. میگیم باید چی فکر کنیم، چی رو میخواییم بیاریم، همه چی هست الحمدلله. نیاز مادر اختراع بوده و اکتشاف بوده. اون بنیانگذاران تمدن سنتی احساس نیاز میکرده. ما این احساس را هنوز نکردیم تو این جامعه خودمون که طرح نو در اندازیم، راه جدید ایجاد بکنیم. انقلاب اسلامی این احساس را در ما ایجاد کرد، این اندیشه را در ما ایجاد، ما را شوراند علیه این تمدن. ولی چون نمیتونیم نسخه بدیل داشته باشیم، قاعدتا تمکین میکنیم، تن میدیم و اسارتش رو پذیرفتیم. و هر چه جلوتر داریم بیشتر میغلطیم تو این فضا. اینقدر همین نرمه سلطه هژمونیک داره دیگه، تو گوشت و پوست ما نشسته، عادت ما شده، طبیعت ما شده، خلق ما شده، داریم باش زندگی میکنیم، اصلا فراقش برامون غیر قابل تحمله.
امکان داره تا بین الملل اصلاح نشده یک کشوری به طور کامل؟
حالا اونم یه ایده است. ببین هم درباره جامعه هم همینجوری، همونجوری که ایده است که تا جامعه اصلاح نشه فرد اصلاح نمیشه. اگه جامعه بخواد اصلاح بشه باید فرد اصلاح بشه. همین بحث تو معادلات بین الملل هم هست. آیا تا جامعه بین الملل اصلاح نشه کشورها اصلاح نمیشن، یا باید کشورها تک تک اصلاح بشن بعد جامعه بین الملل هم چیزی نیست جز همین کشورها؟ اینا بحثای نمیدونم تقدم مرغ و تخم مرغ، مشکل حل نمیشه. مشکلی که جامعه بشری فعلا سکش اینجوری است، فعلا مدارش اینجوری است. هر که تو این مدار قرار بگیره باید همین گونه زندگی کند. سبک و سیاق زیستی در این عالم و نسخه های مرجعش همینه. البته که چیزای دیگه هم هست تو حاشیه ممکنه باشه، ولی وضعیت غالب عرض میکنم لایه های پنهانی هم این جهان داره، ولی مطمئنا این جهان بر مدار متشرعان و تفکر مؤمنان نمیچرخه. هیچ وقت نچرخید البته. ناامید هم نیستیم ان شاءالله. عرض کردم که حکومت امام زمان این امید را محقق می‌سازه، ولی خب چرا؟ ببینید چرا؟ عرض کردم سوال ایشون این بود که چگونه می شود تو این دنیا یک وضع دیگه ای داشت. عرض میکنم تا مادامی که وضع همین باشه قاعدتا شما ابتکار عمل ندارید. بله شما تدبیر بیاندیشید برای اینکه گام به گام جامعتون را نزدیک کنی به اون آرمان اهداف. البته من معتقدم در برخی از سطوح می شود غیر از نسخه جهانی زندگی کرد، منتها به شرطها و شروطها. شما برای جامعه ایران اگر بخواید یک راه دیگه ای طراحی کنید، اون راه نیاز به مهندسی های کلان داره، نیاز به مطالعات جدی داره. ما میخواییم هم در این عالم زندگی کنیم، هم جزیره نباشیم، هم در این حال زندگیمون بر مدار دین ما را از چرخه ارتباطات بین الملل جدا نکنه. چنین اندیشه نیاز به دانش پیشرفته داره، نیاز به تجربه داره، نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به قانونگذاری داره، نیاز به آماده سازی فرهنگ اجتماعی داره. ما فعلا در نظام خودمون در گامهای اولیه این مسیریم. البته ممکنه در جهان شرایطی اتفاق بیفته که جهان هم با ما همراهی کند در این که ما دیگری باشیم، در این جهان زندگی بکنیم ولی دیگری باشیم، کسان دیگری هم دیگری باشن، جهان به سمت تکثرات برود، اونگونه که پست مدرنیست ها میگن. ولی فعلا در شرایط امروز که داریم فکر میکنیم، جهان بر نسخه های غالب بیچرخد و این فرهنگ آمریکایی و اروپای غربی است که بر جهان سلطه داره و آدم ها همه گونه تمکین کردن و دارن تبعیت میکنن از این الگوی زیستی.
امکان ذاتیش
را بله، امکان وقوعیه اصلا
شاید تو کشوری نه، ولی تو زندگی فردی میشه انسان یه ذره
بله، یک ذره مشروط بر این که ارتباط شما با جامعه مختل نشود. بله می شود، ولی مشروط بر این که این ارتباط مختل نشود.
همین که رهبری فرمودن فرصتها رو پیدا کنیم تو رسانه فضای مجازی با این که مثلا بارز زمین دشمنه، حتما امکان وقوعی هم داره که این در
بله امکان وقوعی داره. ببینید بحث فلسفی نیست، بحث فلسفی شما 1% هم بتوانی بگی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است. ایسنم بحث تعینات اجتماعی، بحث برنامه ریزی های اجتماعی. شما الان بحث فرض کنید، حالا دولت تدبیر امور داره ولی فقط دولت نیست، یعنی دولت از تمام ظرفیت. الان بحث علم دیگه، شما الان بحث علوم انسانی را که مقام معظم رهبری مطرح کردم. ببینیم ما اگه بخوایم تو این چرخه هستی بیایم علم خودمون رو داشته باشیم، علوم انسانی بر پایه فرهنگ و سنت های خودمون داشته باشیم، کندن خود از این چرخه‌ای که فعلا توش افتادیم زمان میبره و خیلی کار توانفرسا و جدیه. تو حوزه‌های زیستی دیگه هم اگر بیایم همینجوری، بانکداری جدا، این بانکداری که همه علما دارن مینالن از سیستم ربویش، چرا این ناله ها تبدیل نمیشه به یک جنبش اجتماعی که مثلا ما را وادار کنند یک سیستم جایگزین ایجاد کنیم؟ فقط یه حسرت میخوریم از فردا هم همه چیز میشه همون چیزی که باید باشه.
این صحبت هایی که من زارم 10 دقیقه دیر رسیدم، میخوام بدونم این در مورد این حالا بانکوینو کار ندارم، در مورد همین اوقات فراغت داریم صحبت کنیم. مشکل کار اوقات فراغتی که مثلا تو سیستم اروپایی آمریکایی فرام بودیم چیه که الان ما میخواییم ترهی نو در اندازیم؟ یعنی این که اونا مثلا کار زیاد میکنن و حالا اوقات فراغتی هم دارن و توی رو اصلا کار نمی کنیم، حالا همون تفریحات که میکنه اسمشو گذاشتیم کار و اینا و هیچ پیشرفتی نمیکنه. حالا زمانه قدیم که حالا به قول شما جهان سنتی هیچ پیشرفتی نداشت، هیچ رونقی نداشت. این امکاناتی که الان داریم همین به سبب همین قضیه کار و اوقات فراغتی که اونا اومدن تعیین کردن و اینها، که البته اونا همچین تو ایران من نیدم رایت شه، ولی حالا مثلا میخوام بدونم این سیستمی که میگیم مشکل داره و میخوان
تحلیل نمودن
اندازه
مشکل
اون سیستم چیه؟ من
راستش من
10 دقیقه که نیومدم
اصلا بررسی شده یعنی. ظاهرا خیلی 10 دقیقه نیومده. بله. حالا اشکال نداره، ببینید. بله داشتیم در واقع فراغت رو توضیح میدادیم، از دوستان پرسیدن که از وضعیت جهان مدرن عرض کردیم در این جهان مدرن کار یه جور شده، فراغت یه جور دیگه شده، تدبیر امور. خب همینا هیچ کدوم در راست
توی ایران که ما کارو که نداریم هنوزم با سرگرمی با هم آمیختن همونطور که خودتون فهمید.
خب همین میخوام بگم هیچ کدوم از اینا، ببینید هیچ کدوم از اینا بر زندگی در مدار ارزش ها اساسا قابل تطبیق نیست.
اگه بخوایم پیروی کنیم، ببین اگه همون لقمه حلال هم اگه فقط در نظر بگیریم، ما الان باید بیشتر از اروپایی و آمریکایی و ژاپنی کار کنیم.
خب نمی کنیم دیگه،
بس از اون سیستم تبعیت نمی کنیم، ولی مشکلاتی که اونا دارن هم ما داریم.
خب بله، من عرض نکردم که فقط مشکل از نایه اوناست، ما خودمون هم مشکلات
از سیستم اونا تبعیت نمی کنیم، اونا دارن کار میکنن. همین تهران هم در واقع میتونم از کشور جداش کنم، چون تهران هم واقعا کار میکنم. بعضی جا هست که دوشیب، یعنی
بله ببینید نرم غالب رو ما داریم میگیم. بعدم فقط مشکل کار اینا نیست، همه مشکلات رو در ارتباط با هم ببینیم. بحث الگوی تمدنی است. عرض کردم که خیلی چیزا تغییر کرده که نه فراغت فراغته، نه کار کاره، نه زندگی زندگیه. همه اینا یک جورایی هم توی کشور ما منعکسه و ما هم یک کاریکاتوری از این وضعیت جامعه مدرن داریم. ببینید به موازات این تغییر و تحولات که بشر کار لذت کار از بین رفت به دلایلی، اینکه جامعه تغییراتی کرد به دلایلی، اینکه فراغت افزون شد به دلایلی، مجموع اینها زمینی ایجاد کرد برای زیاد شدن فراغت و معادله کار فراغت درس کردیم در جامعه مدرن زیاد شد. به موازات احساس نیاز به فراغت، هر چیزی که نیازش احساس بشه مسلم جریاناتی فعال میشن برای اینکه به این نیاز پاسخ بدند. به موازات احساس نیاز سازمانهای عدیدهی به میدان آمدند برای اینکه نیاز فراغتی آدم ها را تأمین کنند. یکی از اونها بحث رسانه‌های جمعی بوده. ببینید اگر دوستان کتاب آقای دفلور و دنیس را ببینند، آقای دنیس میگه که کارگرها در انگلستان میرفتن کار میکردن، خسته بودن، شب که میمدن تو خونه چند ساعتی تا خواب فرصت داشتن. اینا اومدن تو انگلستان روزنامه طراحی کردن، بعد روزنامه اول 2 صفحه بود، 4 صفحه بود، بعد جدول اضافه کردن، بعد چیزهای رنگی، بعد کم کم رادیو به میدان آمد. رادیو اول 2 ساعت بود، 4 ساعت بود، بعد تلویزیون آمد. همینجور انسان‌ها اساساً نیاز به پر کردن اوقات فراغت داشتن و رسانه‌ها کارکرد اولیشون تأمین نیاز فراغتی بود. البته به تبعش کارکردهای دیگه هم پیدا کردن، مثل کارکرد اطلاع رسانی، کارکرد آموزش، کارکرد بسیج، کارکرد تبلیغ، ولی نیاز اولیه‌ای که رسانه‌ها درش ورود کردن و اتفاقاً رسانه‌ها در این بخش خوش درخشیدن. اجمالاً بهتون گفتم که رسانه‌های مثل تلویزیون، مثل سینما در بخش کارکرد فراغتی موفق‌تر از سایر کارکردها عمل کردن. روی این حساب یکی از کارکردهای غالب رسانه‌های مدرن، تو می‌دونید تمدن حالت ارگانیک داره، یعنی جامعه سنتی اگه تلویزیون نداشت نیاز فراغتیش هم اونقدر نبود. جامعه مدرن نیازشو داره، رسانه را هم تولید میکنه. بنابراین تلویزیون هم محصول این جهانه، رسانه جمعی هم محصول این جهانه، چون این جهان احساسشو داره. بنابراین تلویزیون یه جای خالی را پر میکنه. اون جای خالی ناشی از خلاهایی است که تو این جامعه اتفاق افتاد، فراغت افزون شده، این فراغت باید پر بشه. بنابراین یکی از آژانس هایی که به میدان میاد و نهادینه میشه در جامعه و کارکرد فراغتی داره رسانه های جمعی اند. رسانه های جمعی عرض کردم در این که فیلم، سریال و اینا محصولات اصالتا فراغتی هن، اینو تلقیه به قبول کردن. یعنی حتی بهترین فیلم ها هم به اعتبار اینکه کارکرد فراغتی و پر کردن اوقات فراغت و ایجاد سرگرمی داره مطلوبیت داره. دلیل دیگه هم اینه که وقتی که فراغت توده‌ای شد، همگانی شد، رسانه‌های جمعی باید به میدان بیان برای جبرانش، دولت باید به میدان بیاد. در گذشته فراغت‌های آدم ها شخصی تأمین می‌شد. مثلا شما دوست داشته بری توی طبیعت گشت و گذار کنی، خب میرفته توی طبیعت. یه کسی دوست داشت بره مثلا بازی کند، با یه جمعی میرفت بازی میکرد. الان در جهان مدرن چون احساس نیاز جمعی است، چون مطالبه جمعی از دولت شده، دولت متولی تأمین فراغته. دولت هم خودش و هم بخش خصوصی را فعال کرده به میدان آورده. رسانه های جمعی هم در دستور کار دولت قرار گرفتن، برای اینکه دولت ها اینا رو روش بدن به مسابه امکاناتی که میتونه به نیازهای فراغتی توده ها پاسخ بده. بنابراین رسانه های جمعی کارکرد اولیه‌ای که برای خودشون تعریف کردن و عرض کردم در این کارکرد هم اتفاقا موفق درخشیدن، کارکرد تفریحی بوده و الان هم شما ببینید مردم اساسا بیشترین نیاز فراغتیشون رو از راه رسانه ها دارن. یعنی در کشور خود ما تابستون ها بچه ها به طور متوسط بین 7.5 تا 9 ساعت مصرف رسانه ای دارن، عمدتا تلویزیون. در ایام تحصیل بین 2.5 تا 4 ساعت. هیچ چیز دیگه‌ای به اندازه رسانه مورد توجه آدم‌ها نیست. شما شب که میری خونه فکر می‌کنی بهترین فراغت شما اینه که تلویزیون رو روشن کنی و از تلویزیون استفاده کنی. در جامعه ما مثلا بخشی از جامعه مثل خانم‌ها که در بیرون نمیتونن راحت از امکانات تفریحی بیرون استفاده کنن، پناه می‌برن به تلویزیون. بنابراین بعضی از اقشار اصلا وابسته به تلویزیونن. می‌دونید یکی از کارکردهای تلویزیون در آمریکا ایجاد اونسه. یعنی آدم تلویزیون رو به عنوان مونس میخواد. خانم های هستن از صبح تا شب تو خونه تنها، یا بیمار تو خونه از تنها، تلویزیون روشن، فقط صدای تلویزیون رو بشنوه، نه اینکه اصلا تصویرش هم نمیبینه، نمیفهمم راجبه چیه. کارکردهای اونسافرین داره، یعنی طرف احساس میکنه یه کسی هست داره تو این خونه مثلا صدایی میکند. اینا نیازهاییست که آدم ها داشتن. بنابراین تلویزیون و سینما و رسانه‌های دیگه در این جامعه این کارکرد رو داشتن که آدمان بعد چون رسانه ها هم تنوع میدادن به محصولاتشون، مردم هر لحظه احساس میکردن با این فراغت های متنوع مواجهند و لذا جنبه لذت بخشی براشون داشته. و نکته دیگه البته فراغت های رسانه ای فراغت های اندماجی هن. یعنی شما همزمان از یک فیلم هم تفریح میکنید، هم ممکنه یه نکته تاریخی یاد بگیرید، هم ممکنه یک مشکل اجتماعی را بفهمید، هم ممکنه یک چیزی را تدبیر بکنید. البته هر کدوم از اینا کمتر از شما ذهن بگیره و کمتر ذهن شما مشغول بدارد بهتره، ولی اندماجی بودن به این معنی که شما از هر برنامه میتونید استفاده های متعددی بکنید، ولی همه اینا عرض کردم در راستای اون جنبه تفریحی و سرگرم کنندگی و فراغت زاییشه. و البته خب هر برنامه چون قالب مثلا روایی داره، داستان داره، پردازش داره، موسیقی داره، بازیگران خاصی دارن اونجا نقش بازی میکنن، هدفی را دارن تعقیب میکنن، دیالوگ های هست، بازآفرینی جهان واقعیه، یه جورایی شما احساس میکنید همین دنیایی که خودت داری زندگی میکنی همونو داره باز نمایی میکند، برای آدما لذت بخشه. بنابراین آدما از این برنامه ها علاوه بر این که استفاده فراغتی میبرن، تضمناً یا التزاماً استفاده های دیگه هم میبرن. برای نمونه مثلا طنز رو شما ببینید، طنز جز تفریحی ترین برنامه های رسانه ایست و البته در میان مردم همیشه بوده، مردم جوک میگفتن، شوخی داشتن، ولی میدونید طنز خوب همیشه طنزی است که نقد اجتماعی را در خودش توأم داشته باشه. یعنی شما مسائل اجتماعی را به نقد بکشید، منتها نقدتون به گونه‌ای باشه که به کسی بر نخورد، خنده بزاید، آدم ها را شاد کند، ولی حتی در طنز هم شما باید حکیمانه عمل کنید. کتاب های کشکول رو ببینید، ما نزدیک 30 تا کشکول داریم. جالبه بسیاری از نویسندگان اینا از علما بودن، مثلا شیخ بها کشکول نمیشته. کشکول شیخ بهایی در گذشته همین کاری را میکرد که الان برنامه طنز تلویزیون میکنن. مردم کتاب کشکول رو باز میکردن، حکایتش رو میخوندن، لذت میبردن. الان همون کار رو تلویزیون میاد به طور تصویری میکنه. بعد جای تأسف هم هست که ما بعضی از این داستانها رو نمیتونیم رسانه‌ای بکنیم، برای اینکه این داستانها گاهی گفتنش لذت بخش، اما که شما این تصویری بکنید ممکنه بدآموزی داشته باشه. ولی میخوام بگم ببینید شیخ بهایی هم با اون هم اشتغالاتی که داشت فکر میکرد مردم تفریح میخوان، منتها تفریحشون حکیمانه پر کنند. کتاب سیاحت شرق رو ببینید، برهوم قوچانی میگه در ده ما پدرم چون عالم بود مردم کشاورزا جمع میشدن در ایامی از سال، چون بیکار بودن دیگه کار نمیرفتن، ایشون کتاب برای اینا میخوند، هر شبی کتاب 20 صفحه 30 صفحه خونده میشد، بعد این کتاب تمام میشد کتاب دیگه، یا برمیگشتن اول مرد روستایی ها جمع میشدن دور هم دیگه، هر سال چند تا از این کتاب ها رو میخوندن و مرور میکرد. بهترین شیوه برای سواد آموزی بود. رسانه اومد نشست به جای همینا و همینا رو تعطیل کرد، در خانه بهترین جا را قرار گرفت و ناطق شد. موقعی هم که رسانه باشه قاعدتا همه باید به نفع رسانه سکوت کنن و از رسانه مصرف کنن. اینجا بود که در واقع اهمیت رسانه و رسانه‌های مثل تلویزیون به دلیل جاذبه‌های خاصی که داره، چون تلویزیون یک چند رسانه است، مولتی میدیا است، و چون حواس متعددی از شما را مشغول می‌کنه قاعدتا برای آدما لذت بخش. نکته‌ای که در این وسط اتفاق افتاد و به بحث دین مربوطه اشاره میکنم دوستان راجبش فکر بکنن، ببینید به مرور زمان این بحث مطرح شد که اگر رسانه‌ای مثل تلویزیون قرار سرگرمی باشه، سینما قرار سرگرمی باشه، موقعی که اینا میخواستن دین را منعکس بکنن این سوال مطرح شد که آیا میشود از رسانه‌ای که کارکرد قالبش سرگرمی دین را تبلیغ کرد؟ اصلا میشه گفت تلویزیون، مثلا تلویزیون اصلا جدی نیست، تلویزیون یعنی سرگرمی، تلویزیون دینی یعنی چی؟ یعنی سرگرمی دینی. سرگرمی دینی یک عبارت پارادوکسیکاله. شما در آثار مسیحیت ببینید، مسیحیت همه، یعنی همه فرق مسیحی تقریبا با فراغت روی خوش نشون نمیدن. کاتولیک‌ها به دلیل روحیه زهدگونه که دارن، پروتستان‌ها به دلیل شیوه و منش سنتی که دارن، و حتی پروتستان‌ها هم که در غرب غالب شدن و قرائت جدیدی ارائه کردن، پروتستان‌ها هم معتقدن انسان‌ها با کار به خدا تقرب می‌جویند، نه با تفریحات و لعب و لعب. مطلق تفریحات رو لعب و لعب می‌دونن. البته بعضی اومدن، اگه دوستان کتاب دین و فرهنگ آقای الیاده را ببینن، آقای الیاده در اونجا از بعضی از جامعه شناسان نقل میکنه که مسیحیت با تفریحات مطلقا مخالف نبود، با اشکال اجرایش در جامعه مدرن مخالف بوده. آقای ویلدورانت هم در کتاب لذت فلسفه در اونجا میگه با نفس فراغت داشتن اینا مخالف نیستن، چون گذران فراغت غالبا با یک فعالیت های خاصی بوده، مسیحیت این فعالیت ها را دون شأن مؤمنان میدانسته. این بحثا بوده. اگه دوستان کتابای پستمن رو ببینن، مثلا زندگی در عیش، مردن در خوشی، ببینید پستمن چرا اینقدر با تلویزیون مخالفه. پستمن میگه تلویزیون یک ظرفیه که استعداد این که دین را در خودش جا بده نداره. چرا؟ چون تلویزیون عرصه سرگرمیه، عرصه لعب و لعبه. دین جز جدیترین پدیده‌های زندگیه. چگونه میشه دین را در ظرفی ریخت که اصالتاً برای سرگرمی و لعب و لعبه؟ دین جدیه، سرگرمی لعب و لعبه. تلویزیون اصالتاً دنیای لعب و لعبه. اینجا بود که در واقع این سوال مطرح شد. ما چگونه میتونیم از تلویزیون، از سینما و از رسانه‌های جمعی در تبلیغ دین استفاده بکنیم؟ همین سوال بعد از جمهوری اسلامی هم مطرح شد. بعد از جمهوری اسلامی هم میگفتن آقا شما میخواید تلویزیون را دینی بکنید، تلویزیون دینی بشه یعنی چی؟ یعنی بشه سرگرمی دینی. سرگرمی دینی یعنی لعب و لعب دینی. لعب و لعب مگه دینی و غیر دینی؟ لعب و لعب به طور کلی با معیارهای دینی قاعدتا مطروده. و شاید یکی از دلایلی که علما در زمان طاغوت، شما ببینید بسیاری از علما سینما که نمی رفتن، تلویزیون تو خونه نداشتن. بسیاری از آدمهای مؤمن در ایران بعد از انقلاب با رسانه‌های جمعی تازه بیعت کردن، صمیمیت جدید. اصلا جمهوری اسلامی به بسیاری از رسانه‌ها مشروعیت داد که آدمهای مؤمن ببرن تو خونه‌شون. الان بچه‌های ما پای تلویزیون میشینن، خانواده خیالشون راحته، ولی از اینترنت راحت نیست. چرا؟ برای اینکه فکر میکنن جمهوری اسلامی نظارت میکنه، کنترل میکنه فلان، و مردم رغبت پیدا کردن به رسانه و استفاده از رسانه. لذا یکی از خدماتی که جمهوری اسلامی به رسانه کرد، مشروعیت دادن به رسانه هاست. نفس استفاده از رسانه. امام فرمودن ما با رسانه مشکل نداریم، با لعب و لعب و با فسخ و فجور و اینا مشکل داریم. بنابراین رسانه وارد زندگی ما شد. حالا ما میخوایم از این رسانه استفاده بکنیم. رسانه هم قرار سرگرمی ایجاد بکند، منتها این سرگرمی باید به گونه‌ای باشه که متناسب با ذائقه مؤمنان باشه. زندگی دینی را اساساً در راستای تکامل هدایت کنه. آدم ها پای تلویزیون میشینند اینگونه نباشه که با ایمانشون خداحافظی کنند، بگن ما تو مسجد مؤمنیم. نه، پای تلویزیون هم مؤمنیم. موقعی هم که طنز میبینیم مؤمنیم، موقعی هم که سر کلاس درس میریم تو فیضی مباحثه میکنیم مؤمنیم. میخوام ببینیم چجوری بین اینا میشه جمع کرد. و به بیان دیگه امام فرمودن تلویزیون یک دانشگاه عمومیه، یعنی در عینی که کارکرد سرگرمی داره میتونه دانشگاه هم باشه. چگونه میشد هم دانشگاه بود، جایگاه علم بود، هم در عین حال در کارکرد سرگرمی جدی بود؟ این سرگرمی حتما باید سرگرمی باشه که از توی دانشگاه خیزش داره. مسلمه که دانشگاه بخواد بازی کنه، جنس بازیش باید متفاوت باشه از جایی که مثلا اهل بازی و لعب و لعب و مثلا کسانی که دنبال اینو فعالیتان باشه. اینجا بود که در واقع این سوال مطرح شد که تلویزیون ما چگونه میتواند بین دینی بودن و کارکرد سرگرمی بودن جمع بکند. خب البته بحثای خیلی زیاده، من فقط به اجمال میگم. اولا اسلام با سرگرمی مخالف نیست. اگر سرگرمی واقعا یک نیاز باشه، اسلام بهش پاسخ میده، چون همه نیازهای فطری را اسلام محترم شمرده و بهشون جواب میده. توصیه‌های مکرری ما در روایات داریم که من روایاتش رو جای جمع کردم بهتون عرض میکنم. بله، یعنی توصیه کرده به این که آدم ها لذت داشته باشن، آدم ها فراغت داشته باشن، آدم ها... نه، اسلام الگوهای عام. میدونید اسلام در همه جا یه سری معیارهای عام میده. شما از اسلام توقع داری دست بذاره روی این که فوتبال بکنید فلان؟ نه نه، بله اون مستحبات چون به خودش مربوطه، چون توقیتیه، ولی بازیای دیگه ببینید در سرگرمی ها ملاک را اسلام اباحه قرار داده. اصل در سرگرمی هایی که آدم ها دارن اباحه است، مگر اینکه این لغو بشه، لغو حرام. بعضی از امور اصلا لغو نیستند، بعضی از امور لهوان لهو حرام نیستند. لهو حرام یعنی شما را از یه امر مهم باز می‌دارد. مرحوم آیت الله خویی در یکی از کتاباشون میگه کی گفته لهو؟ لهو مطلق زندگی مردم اصلا آمیخته به لهویات. لهو حرام. حرام یعنی چی؟ یعنی مصداق گناه باشه، یعنی به ترک واجب و ارتکاب حرام منجر بشود، مصداق متناسب با مجالس لهو و لعب باشه، آدم ها را از امور اصلیشون باز بداره.
نست.
خب بله، ما میگیم برنامه رسانه هم باید یه برنامه باشه که برای همون بچه آموزنده باشه، اگه برای بچه ساخته میشه، برای بزرگ آموزنده باشه به تناسب. بله هدف، ولی هدف عقلایی باشه. بله به لحاظ فلسفی هر کاری هدف داره، حتی سرگرمی هم هدف داره، ولی بعضی از اهداف اهداف تخیلی هست. هدف مرغ، حالا اون یه دیدگاه، عرض کردم که دیدگاهی که در غرب مطرح بوده اینا بوده، من تون فرصت نمی کنم اینا رو توضیح بدم. ما معتقدیم تلویزیون این ذات را نداره که نشه درش انعطاف ایجاد کرد، سینما اون ذاتیت را نداره که نشه درش دخل و تصرف کرد. دلیلش هم اینه که ما در جمهوری اسلامی تونستیم از همین ظرفیت ها ولو در حد اجمال بهره هایی ببریم که این بهره ها میتونه مفید باشه. چون غلبه داره میدان دخالت شیطان غلبه داره. همین الانم عرض میکنم، همین الانم در خود جمهوری اسلامی کسانی که میتونن از اون اقلام شیطانی بسازن در میان اهل هنر ما خیلی خیلی بیشتر از اونایی است که میتونن جنبه های انسانی بسازن. دلیلش هم اینه که شما همین تو فیلم های جشنواره فجر که دیگه گل فیلم های ماست پخش میکنن، شما ببینید پیام ها چیه. یعنی شما چند تا فیلم معنویت گرای ارزشی و جهت دار. نه اونوری نیست، شما نه خوبشه شما عرضه بکنید، دیگران هم میبینن. اصلا شما چه کار دارید با کسانی که بد مطالبه میکنن؟ شما خوبش عرضه کنید، اونایی که دوست دارن، اونایی هم که دوست نداشته باشن ابتدا وقتی ببینن ارزشی داره، به مساله اونا کمک میکنه. حالا اگه اجازه بدیم من این قسمت آخر بحثمو جمع کنم که دیگه نه. ببینید تنها آیه‌ای که مورد توصیه‌های مکرری در روایات ما هست که الان فرصت نیست من توضیح بدم، روایاتی که گفتن مؤمنین بخشی از وقتشون را به لذت‌ها اختصاص بدند، روایاتی که میگه حضرت علی میفرماید ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا اليها ترائف الحكم، بدنها هم روحها هم مثل بدنها خسته میشن، بنابراین با طرفه های حکمت آمیز این روحها را تسلا بدید. حضرت راهش هم به ما نشون داده، یعنی آدم ها در فراغت هم باید حکمت آموزی کنند. جالبه شما در دعاها ببینید، مثلا روز جمعه که روز تعطیله، ما بیشترین وظیفه دعاهایمون تو مثال مفاتیح الجنان ببینید، بیشترین وظیفه ما روز تعطیله. ای روز جمعه قرار تعطیل کنیم مثلا بگیریم بخوابیم؟ نه، بیشترین و از کار را گفتن روزهای تعطیل روز جمعه انجام بدید. این نشون میده که مؤمنین باید استفاده کنن، استفاده متنوع. و روایاتی که میگه وقتتون را تقسیم کنید و با اون زل چهارم، یعنی وقتی که وقت تقسیم میکنید بخشش رو به لذت اختصاص بدید و اون بخشی که به لذت اختصاص میدید اون شماست، شما رو کمک میکنه بر انجام کار در سه وقت دیگه، در سه بخش دیگه. یعنی که نه اگه تو اون بخش کم بذارید تو این سه بخش هم کمیتتون لنگ خواهد شد. و عرض کردم فقط یک آیه ما در قرآن داریم که بعضیا به استناد این آیه گفتن، آیه 9 سوره انشراح فاذا فرغت فانصب. اکثر مفسران گفتن که اسلام به کار بها میده، دلیلش هم این آیه است. قرآن به پیامبر میگه وقتی که فارغ شدی، فارغ شدی از چی؟ فارغ شدی از کارهای مهم. پیامبر که اهل لعب نبوده، وقتی که کار مهمی را فارغ شدی اون کار مهم بعدش یه مهمتری انجام بده به نام نماز. فاذا فرغت، نگفته برو بگی بخواب، فانصب وایسو به نماز. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. پس آدم ها باید کار کنن دائم. و لیس للانسان الا ما سعا، انسان هر چقدر بتونه تلاش باید بکنه، کار کار کار. ولذا بیش از 400 بار واژه فعل و عمل صالح و اینا آمده. هیچ جا ما نداری به ما گفته باشن تفریح کنید، لم بدید، مثلا رفع خستگی کنید فلان. خب البته اینا بخشای خاصی است. به نظرم اگه یک نگاه جامعی کسی به اسلام بندازه، اسلام به کار اصالت داده، کار هدفمند، کاری که انسان را روش میده، کاری که به نفع جامعه است، کاری که نافع باشه برای فرد و برای جامعه، از هر گناهی هم به دور باشه، در این حال به تفریحات سالم هم بها داده. این تفریحات سالم هم اقتضای زندگی مؤمنانه. مؤمن باید متناسب با زیست جهان خودش، با سبک زندگی غالبش، تفریحاتش را هم تعریف بکنه. عرض کردم مرحوم محمد تقی جعفری معتقد اصلا زندگی مؤمن جوری طراحی شده که اگه درست اجرا بشود، آدم ها کمترین نیاز را به فراغت دارن، چون فراغت محصول خستگیه، محصول سرخوردگیه. وقتی شما زندگیتون نشاط داشته باشه، بعضی از بزرگان 100 سال عمر کردن، نافله هاشون هم ترک نمیشد، چه نشاطی داشتند؟ روزی چند هزار بار یه ذکری را میگفتن. مرحوم محمد حسین کمپانی میگن روزی هزار بار این انزلله را رویش بود، عادتش بود. خیلی سخته، این زبان چقدر عادت کرده بود، این بدن چقدر در اختیار اینها بود. آدم ها تفریحات هم میتونه، مثلا تفریحات اینا هم همین بود، از این کارها لذت میبردن، از مطالعه لذت میبردن، از علم. اینکه جلسات حکمت آمیز داشته باشید، در کنار هم بشینید گعده کنید، به دیدار هم برید، در طبیعت برید بگردید، در آیات الهی تأمل کنید، خواب آرام داشته باشید. ببین خواب آرام چه نعمت بزرگی است در اسلام میگن. وضو بگیرید، رو به قبله بخوابید، با آرامش بخوابید. مثلا اینا برای که خواب آرام، وقتی شما خواب آرام باشه، اگه 4 ساعت هم بخوابید 20 ساعت قبراق میتونید کار کنید، ولی ما خوابمون هم آرام نیست. آدم 8 ساعت میخوابه، بعدم که پا میشه تمام بدن کوبیده است، اصلا خسته، یعنی تازه خستگیش از این به بعد شروع میشه، تازه چرت و خمیازش از این به بعده. ما خوابیدیم و که خسته شدیم. یعنی میخوام بگم ببینید چقدر اسلام به آرامش، خود آرامش روحی. آقا الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بسیاری از خستگی ما ناشی از استرس های روانی. الان شما میدونید مثلا آب چشم، چرا چشم آب سیاه میاره؟ ناشی از استرسه. چرا فشار آدمو دارن؟ استرسه. قند بسیارش استرسه، چربی استرسه، ذوب نمیشه، سیستم بدن فعل و انفعالاتش مختله. چقدر این تمدن به ما استرس وارد کرده، اصلا آرامش، لذت آرامش رو از ما گرفته. این آرامش هم به آدما عمر میداد، نشاط میداد. اسلام میخواد آرامش را به زندگی آدم‌ها برگردونه. اصلا تسلیم شدن، اینکه انسان تسلیم مقدرات الهی باشه، خیلی چونه نزنه. میدونی این جهان بینی چقدر با من احساسم اینه، اگه دین حتی منشأ الهی هم نمیداشت، آدم‌ها نیاز داشتن به اینکه دین داشته باشن، چون خلق میکردن خودشون. برای اینکه ببینید دین اصلا با این جهان تناسب داره، یعنی نمیشه آدم تو این دنیا زندگی کند دین نداشته باشه. دین آمده به آدم‌ها آرامش بده. تفکر تقدیرگرا، تقدیر به این معنا که نه جبرگرا، به این معنا که آقا مقدرات امور دست خداست، ما وظیفه داریم تلاش کنیم. ببین چقدر آدم ها رو آرام میکنه. آدم کار میکنه برای دیگران، دیگران ناشکرن، آدم عصبانی میشه، اما بدونی خدا میداند، خدا به حساب آدم ها میرسه. یه کسی به ظلم کرده، دستت بهش نمیرسه، در خودخوری میکنی، میخوای منفجر بشی، حوالش کن به خداوند، آرام شو. ببینید چقدر زمینه برای آرام کردن آدم ها ایجاد شده. اگر روح شما این ضربه ها را نگیره، خب متلاشی میشه. ما چون نمیخوایم مؤمنانه زندگی کنیم، یه رنگ و بو، یه رنگ و لعابی از دین داریم، گاهی فشارهایی برمون میاد، این فشارها آدم رو دیوانه میکنه. اگر آدم بدون آقا بینید عمل به وظیفه، امام از جمله کسانی بود که به ما این درس رو یاد داد. امام فرمودن من تکلیف گرام، به وظیفه عمل میکنم، اما بیشترین نتیجه را این آدم ها از تکلیف گراییش گرفته. ما این همه محاسبه میکنیم، عملا هم هیچ نتیجه ای نمیگیریم. خود این که آدم احساس کنه آقا من وظیفه‌مو انجام دادم، هر چی شد شد. امام تکلیف گرا بود، بیشترین نتیجه را گرفت. ما نتیجه گراییم، اتفاقا کمترین نتیجه را هم از کارامون میگیریم. همه چیز عقلانیت، همه چیز عقلانیت. یه جایی آقا خدا به ما نداده، یه چیزایی برای ما نخواسته، تسلیم بشیم. روح تسلیم آدم خیلی سخته، ولی صبر. مثلا چقدر آیات و روایات به ما گفته صبر. به اعتقاد بنده شاید یکی از کلید واژه هایی که بیشترین فراوانی رو تو منابع دینی داره صبر. اصلا صبر لازمه زندگی توی این عالمه. شما آدما صبر پیشه کنند، خیشتنداری کنند، آدما روحیه شوق‌گذاری داشته باشن به جای اینکه چونه بزنن، نق بزنن، هی اعتراض کنن به هستی. اگر این ارزش‌ها تو زندگی آدما احیا بشه، خیلی از استرس ها از بین میره، خیلی از خواب ها آرام میشه، خیلی از توقعات فرو می نشیند، فقر ها معنیدار میشه، ثروت ها معنیدار میشه. آدم میفهمه اون که ثروت بیشتر داره خدا نخواسته، وظیفه ای بر دوشش نهاده، اون که علم بیشتر بهش دادن تکلیف بیشتری داره، اون که فقیره اگه صبر کند مراتب بالایی خواهد داشت. توجه داشته باشیم که آقا دنیا گذراست و بسیاری از نعمت‌ها را اگه خدا به ما نداده چون ارزش نداشته، خدا به پیامبرانش هم دنیا نداده. ببین چقدر ما حرص می‌ذاریم بعد اینکه مبلمانمون فلان، ماشینمون فلان، مثلا امکاناتمون فلان. اگر همینا رو بتونیم برای خودمون توجیه کنیم، منطق زیستی اسلام به گونه ای است که اگر آدم‌ها داشته باشن، عرض کردم اصلا آرامش با زندگی تنیده شده، فراغت در بطن زندگی است، لذت در متن زندگی است. اصلا انسان از زندگی مؤمنانش لذت میبره، چون گام به گام احساس میکنه در مسیر تقربه، گام به گام احساس میکنه تکامل پیدا میکنه، و چون فقط به خدا باید جواب بده و خدا هم هوشیار و بینا و حاضر و ناظر و عادل و ایناست. خود آدم با یک کسی طرفه که اتفاقا هیچ نیازی نیست به تکلف بیفته، اون خودش اعرفه به همه اموره. اصلا گاهی نیاز نیست به زبانم بیارید، خلجانات شما رو هم میفهمه. اینا درسای بزرگی به آدم ها دادن. اگر این درس ها وارد زندگی آدم ها بشه، فراغتشون با کارشون هم معنی داره. آدم ها از همه ظرفیت هاشون استفاده میکنن و اتفاقا خسته هم نمیشن. ولی وقتی اینا نباشن آدم احساس بیمعنایی میکنه. کار برای آدم میشه الزام بیمعنا، فراغت میشه الزام بیمعنا، عبادت هم میشه الزام بیمعنا. عبادت هم آدم میگه خدا اینو واجب نمیکرد انجام نمیدادم. یعنی چه مثلا ما رمضان روزه میگیری اینجور فلان، چون آدم لذتی نمیبره. آدم دوست داره پاداش بگیره، پاداش نقد به نقد بگیره. بعضی بزرگان پاداش داشتن، هر نمازی میخوندن احساس میکردن یه گام جلو آمدن، انگیزه برای اینکه دومیش انجام بدن بیشتره، حرص میزدن برای اینکه خوبی انجام بدن. شما در زندگی ائمه ببینید بیشترین مرارت ها رو ائمه کشیدن، از دست دوستان و نزدیکان هم بیشترین ظلم ها رو دیدن، اما یکی از اینا آرزوی مرگ نکرده. ولی ما چرا اینقدر آرزوی مرگ تو زندگی همون زیاده با اینکه یک هزارم مشکلات اونها رو هم نداریم؟ من عرض نکردم فقط صبر، نه اصلا صبرم، خود صبر، خود همون تلاش هم مستلزم صبره، خود همون تلاش هم مستلزم صبره. یعنی شما اگه صبور نباشی هم بعضی کارها رو نمی کنی. یه آدمی که بیماره صبر می کند، تحمل می کند، شکوه نمی کند، ولی در این حال تو زندگی در اون حدی که وظیفه خودش تشخیص بده وظیفه انجام میده. یه آدمی هم که سالم، درگیر کاره، تا هر حدی بتواند کار میکند، خود این کار زیاد هم مصداق دیگه یه صبر. مگه خیال کردی صبر فقط نشستن و دم نزدنه؟ اینا
چیزی گفتن
عرض میکنم، بله، در کار، در تلاش، در بیماری، در ثروت، در غنا، هر کدوم صبر متناسب با خودشو داره. ولی مهم اینه که زندگی در این دنیا تو هر ساحتش اگه آدم ها صبوری کنن قاعدتا نتیجه بیشتری میگیرن. خب من دیگه ترجیح میدم تمام کنم و اگه دوستان سوالی داشته باشن هستم خدمتشون، اگرم نه که خواهش. بله
دین مخالفتی با سرگردی نداره. اینکه ما دقیقاً روشن باشیم که مفهوم سرگردی من که در جنبندی بیانتون که یعنی دین در نهایت کار توش اصالت داشته باشه و اینکه این سرگرمی تو همون روایتی که فهمیدیم که اوقات رو تقسیم میکنه، چون یه تعلیلی در آخر روایت هست آنچنان که مستحضریست که میگه که اون قسمت چهارم که باید لذت حلاله به خاطر اینه که اوقات چهارگانه یا اوقات سگانه و مؤمن بتونه درست از پسش بر بیاد یه لذت حلاله.
بله عرض کردم که اون شماست بر
بله.
عرض کردم که ببینید لعب و لعب به طور کلی حرام نیست، بعضی سرگرمی ها اصلا مصداق لعب نیست، بعضی هاش لعب هست لعب حرام نیست، بعضی هاش لعب حرامه که مصداق گناه. اسلام با این قسم سوم مخالفه. سرگرمی تا جایی که شما را بر کار ترغیب بکند و به شما نشاط میده، اینم نکته دوم. لعب بله بله عرض کردم لعب مساوی سرگرمیه، منتها لعب انواع داره. لعب مجاز ما داریم چون که سرگرمی مجاز داریم، منتها شهید مطهری اینو داره که فعالیت های سرگرمی اهداف متفاوت دارن. برای بچه ها یک هدف تخیل بچه ها ارضا میشه، برای آدم بزرگتر قاعدتا هدف چیز دیگه است. هدف چیه؟ هدف این باشه که مرا بر کار و تلاش بیشتر قوت بدهد. به بیان دیگه سرگرمی میتونه حتی مستحب باشه، در یک جای واجب هم باشه به لحاظ فقهی. چرا؟ برای که مقدمه واجب میتونه باشه جای. گاهی اوقات واقعا ما اگر تفریح نکنیم، نشاط نداشته باشیم، نمیتونیم یک هفته کار بکنیم. اگه کسی مثلا پزشک به ما توصیه بکنه که شما یک هفته درس رو بذار کنار، این یک هفته درس رو گذاشتن کنار چون مقدمه میشه برای اینکه شما بقیه امور تحقیقات و آموزش رو تا پیش ببری، حکم مقدمه واجب برای شما پیدا میکند. پس واجب میشه که در اینجا فراغت تحصیل کنی به معنی اینه که کار عادی جدی نداشته باشی. گاهی اوقات ممکنه مستحب باشه برای اینکه مثلا همین خوابی که ما داریم اگر آدم استراحت بکند، یا زنگ تفریح شما نداشته باشید کار بعدی را هم درست انجام نمیدی. میشه گفت زنگ تفریح گاهی مستحب میشه برای اینکه به راندمان کار کمک میکنه، کار رو به سمت مفید بودن پیش. یا جلوگیری از فرسودگی بدن، اگه کسی به شما بگه شما بی وقفه کار کن 40 سال بیشتر عمر ندارید، ولی آرامش روحی داشته باشید 60 سال عمر میکنید، برای جامعتون مفیدترید. شما وظیفه دارین کار رو بکنی یا نه؟ چطور اگه پزشک به توصیه کنه همه کار میکنید؟ روند عادی زندگی هم همینه. بنابراین فراغت ها و تفریحات گاهی میتونن مقدمه یه سری کارهای مهم باشن. و جالب الان اینم بهتون بگم، من اینو توی جایی نوشتم، اکثر دانشمندان بزرگ کشفیاتشون رو تو دوره فراغت انجام دادن. مثلا طرف تو حمام بوده، آرشمیدس کشف قاعده میکنه، نیوتن زیر درخت سیب دراز کشیده بوده جاذبه رو کشف میکنه، و خیلی از بزرگان تو تفریح موقع خلوت، موقعی که تو خونه ان، موقع تعطیل ان، موقع خواب، بسیاری از آدما در حالت رؤیا برای چیزایی براشون کشف شد، در موقع زیارت، در موقع گشت و گذار در طبیعت. اینشتین میگه من وقتی ویالون میزنم و تو حالت خودم هستم و موسیقی و خلسه و خلوت با خود، یه چیزایی به ذهنم هجوم میاره که در شرایط عادی حتی تو کتابخونه ممکنه نیاد. اینا شرایطی است که آدما دارن. لذا علما در گذشتم گعده داشتن، با هم می‌نشستن، گاهی تو همون گعده های چیزای حل می‌شد، نکاتی می‌گفتن، به درسای می‌رسیدن، خودشون می‌شناختن. و عرض کردم همین کشکول‌ها رو ببینید، کشکول‌ها رو بعضیش علما نوشتند. برای چی؟ برای اینکه مؤمنین تو جلساتشون اینا رو داشته باشن. خود روایت فراوان داریم که مؤمنین با هم جلسه و گعده داشته باشن و در اون جلسات از ما یاد کنن، تعالیم ما را بگن. مؤمنین باید دور هم بشینن. چقدر رو صله رحم اسلام دست گذاشته، حتی عمر را زیاد میکنه، یه پاداش روانیه. مرحوم محمد تقی جعفری در جلد 5 تفسیر نهج البلاغه میگه چرا صله رحم چه رابطه با عمر داره، که روایت میگه اگه 3 سال از عمر کسی باقی مانده باشه صله رحم کند، خدا او را به 33 سال ارتقا میده عمرش. ایشون میگه شاید یه تفسیرش این باشه که آدم وقتی با فامیل ارتباط داشته باشه، فامیل حمایتش بکنن، در مشکلات زندگی کمکش بکنن، این آدم فشار روانی کمتری احساس میکنه، عمرش بیشتر میشه. همیشه احساس میکنه یه فامیل پشتشن، تو هر مسئله به اینا پناه میبره. ولی اگه آدم پشت آدمو خالی بکنن، شما ببینید دورکیم در خودکشی نظرش اینه که خودکشی عامل احساس ناامنی روانی است. کی آدم خودکشی میکنه؟ موقعی که احساس میکنه هیچ که دور و برش نیست، هیچ که بیادش نیست، هیچ که به فکرش نیست. قرض بالا آورده، هیچ که ازش حمایت نمیکنه. با زنش مشکل داره، هیچ که واسطه نمیشه مشکل رو حل کنه. اگه آدم ها همدیگه را دریابن، پشت به پشت هم بدن، آرامش روحی دارن، عمرشون هم بیشتر میشه. اینا توصیه هایی است که توی
اگه سرگرمی بشمرید نمیتونید سرگرمی مساوی لهو و لعب بگیرید. تو مفهوم مثلا تعارض
میتونید. عرض کردم که ببینید لهو، عرض کردم لهو به معنای اینه کارهایی که
مثبتش هم بازم نمیشه به سلی رحم بگیرید.
ببینید شما تو نکاتی که قبلا گفتم توجه بفرمایید. من عرض کردم که برخی معتقدن فراغت مطلوب و تفریح از سرگرمی جدا کنیم. سرگرمی اگر ناشی از کار نباشه، اگر در خدمت کار نباشه، فقط سرگرمی باشه و اصالت داشته باشه مذمومه. اما سرگرمی اونگاه که ناشی از کار باشه و در خدمت کار و اهداف جدی زندگی باشه مطلوبه. اینا سرگرمیست به معنای مشغولیته، به معنای پر کردن کاره، به معنای فعالیت غیر الزامیه، به معنای فعالیت‌های ایجاد حظ برای آدمات. این ویژگی‌ها را داره. اینا در لهو هم هست. من تا عرض کردم لهو حرام تو ذهن شما هست که لهو قالبه. لهو و لعب هایی که علما میگن اگه متناسب با مجالس لهو و لعب باشه قید حرام داره. یعنی لهو و لعب حرام، نه مطلق لهو و لعب. ولی لهو و لعب ها خیلی تو زندگی ماست. آقای خویی میگه آدمایی که با ریش بازی میکنن بدون هدف، آدمی که با تسبیح بازی میکنه، اینا همشون کارهای لهوند، ولی لهوهای مجازند. پس لهو داریم تا لهو. لهو حرام است. اون مجالسی که گفتن مذمومه قید حرام درش نهفته است. بنابراین اگر لهو حرام باشه البته خب مستحق گناه.
خواهش می‌کنم. شما کلمه‌ای که اول بحث فرمودید در توضیح دادید مفصل، بحث ارتباط بین سرگرمی حالا سینما و دین را به صورت خلاصه
عرض کردم. ببینید سرگرمی توی زندگی انسان به عنوان یک نیاز مطرحه. این سرگرمی را قبلا آدم ها از طرق دیگهی تأمین میکردن. در جهان مدرن نیاز به سرگرمی زیاد شد، متناسب این نیاز رسانه های جمعی به میدان آمدن که حالا یکی از اون رسانه ها اینجا نوشته سینماست، ولی تلویزیون هم هست، روزنامه هم هست، رادیو هم هست، سینمای خانگی هم هست. همه از کردم همه از اون رسانه ها معتقدن کار کرده عمده شون سرگرمیه. رسانه ها به میدان آمدن در جهان مدرن به این نیاز سرگرمی ما در حدی که مأموریتشون بوده پاسخ دادن. عرض کردم در این وسط در جامعه مسیحیت این سوال مطرح شد که رسانه هایی که کار کرده اصلیشون سرگرمیه چگونه میتونن در خدمت دین باشن. بحث نسبت بین سرگرمی و دین مطرح شد. مسیحیت چون با سرگرمی مخالف بودن، به تناسب با رسانه هایی هم که کار کرده اصلیشون سرگرمی بود مخالفت کردن. بعدها قرائت های معتدلی مطرح شد که نه آقا، سرگرمی انواعی داره، سرگرمی های مجازی داریم غیر مجاز، دین با سرگرمی های مجاز مخالفتی نداره. بنابراین اگر سینما بتواند سرگرمی مجاز داشته باشه، از همون سینما میشه دین را تبلیغ کرد. عرض کردم تو جمهوری اسلامی هم که ما تجربه تشکیل حکومت اسلامی دادیم، اولین سوالی که مطرح شد این که اگه بخواد رسانه ها دینی بشن، یکی از کارکردهای مهم تلویزیون و سینما سرگرمی، پس سرگرمی هم باید دینی بشود. سرگرمی دینی بشود به نظر میاد که عبارت پارادوکسیکاله. اینو چجوری رفع کنیم؟ گفتیم این بر اساس اون ذهنیتی است که معتقد مطلق سرگرمی مذمومه، پس سرگرمی دینی میشه تناقض. اما اگه شما گفتی سرگرمی انواعی داره، بعضی از سرگرمی ها مذمومن، بعضی مطلوبن، پس سرگرمی مطلوب دینی هم ما میتونیم داشته باشیم. عرض کردم این سرگرمی دینی مستاق لهو منتله و غیر حرام، و اگر هم جداش بکنیم از تفریح میگیم اصلا مصداق سرگرمی نیست، بلکه مصداق تفریح و فراغته. همه ادله دینی هم اینو تایید میکنن. تنها چیزی که مورد مناقشه قرار گرفته آیه نوع سوره انشراس، که اینم بعضی از بزرگان در ذیلش گفتن، مثلا در تفسیر نمونه ببینید اونجا گفته که آقا اینجوری نیست که آدم ها باید 24 ساعت کار بکنن، آدم ها به کار باید اصالت بدند، ولی آدم ها خواب هم باید بکنن، استراحت هم باید داشته باشن، غذا هم باید بخورن، تازه به تناسب موقعیت هم باید کار بکنن. مثلا آدم اگه پا به سن گذاشت باید کارشو کمتر بکنه. آدم حتی بچه هست تا یک سنی معاف از کار کردنه، پدر و مادر باید نفقهشو بدن. خانم ها از کارهای بیرونی که فوق طاقتشون نسبت به کارهای خانگی معاف شدن. پس کارم تا جای سلط داره که به شما روش بده. پس کار در اسلام اصله. یعنی اسلام هیچ وقت نیامده تعالی و روش را توی فراغت جسته. و تو فراغت در شعاع کار معنیدار می شود. آدم ها فراغت و تفریح هم تو سبک زندگی اسلامی. البته این نکته است، در اسلام هیچ فعالیتی نباید انسان را تعالی باز دارد. یعنی حتی خواب. برای همین همه دستورات به ما دادن که در خواب. برای اینکه خواب هم جزء فعالیت‌های آدمه، چون مقدمات شما درست می‌کنیم. اگه شما فکرتو ببری تو گناه، خب تو خوابم گناه می‌بینی. پس وظیفه نداری فکر بکنی مقدماتی. آدم‌ها در هیچ وعایی، در هیچ شرایطی، در هیچ صحنه‌ای نباید کارشون مصداق گناه باشه. این قاعده کلی را ما داریم. رو همه فعالیت‌های مؤمن سایه می‌افکنه. ولی مؤمن تو جغرافیای ایمانش باید تعریف کرد. مؤمن همونجوری که کارش مؤمنانه است، نمازش مؤمنانه است، کسبش مؤمنانه است، خب تفریحش هم میشه مؤمنانه. مگه میشه تو تفریح سکولار باشه؟ اینا یه جغرافیایی به هم پیوسته است و اجزایی است که توی یک سیستم و توی ارگان تعریف شده. بنابراین مؤمن تفریحاتش هم از جنس خودش. و ما معتقدیم فقه سایه میندازه در اینجا. یعنی فقه میاد میگه شما اگه خواستی تفریح هم بکنی، تفریح تو مصداق تضییع عمر نباید بشه. حتی تو اهم و مهم، اگر شما دو تا تفریح داشته باشی، یکی مهمه یکی اهمه، مثلا میتونی هم مطالعه بکنی هم فرض کنید بخوابی، هر دو تاش به شما استراحت میده. اگه مطالعه کنی امیدین که چهار تا کلمه جدید یاد بگیری، خب اونو ببین. میتونی هم تلویزیون ببینی هم کتاب بخونی. اگه فکر کردید کتاب خوندن برای شما مفیدتره، کتاب خوندن رو انتخاب کن تو اهم و مهم. الحمدلله رب العالمین. Altyazı M.K.